82 64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام دکتر، من دختر 28 ساله هست، ساکن ایران. الو؟
بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
مشکلی که دارم اینه که من تقریبا مصادف تا به دنیا آمدن پدر مادر هم جدا شدن و با توجه به شرایط موجود در ایران با این موضوع خیلی مشکل دارم از لحاظ ازدواج. با هر کسی که آشنا میشم بعد از مرحله آشنایی خانواده ها با مخالفت خانواده پسر مواجه میشم و رابطه از هم میپاشه. با توجه به این که از خانواده اصیلی هم هستم، یعنی هم پدر هم مادر در من از خانواده بسیار اصیلی هستم و از لحاظ ظاهری و تحصیل و به لحاظ اجتماعی هم سطح تقریبا خوبی دارم، ولی با هر کسی که توی جایی پیش میرم این رابطه هستم میپاشه.
خب آخه نه ببینید، سب گونی سب گونی همینقدر که شما درباره اصالتتون حرف میزنید این کار خراب میکنید عزیز. یعنی خود شما همون ایده عجیب و غریب رو دارید که اصالت و اصالت یعنی چی؟ برای که روزی که اصالت داشتی اون وقت تو این اصالت اگر پدر من یا برادر من اشکالی داشته باشه همه اصالت به هم میرسه. یعنی شما الان دارید دیگران رو بهشون میگید به یه چیز بی خودی که کاملا هم بی خود توجه اهمیت این چنین میدن که نباید بدن، بعد خودتون هم این اونا دارید عمل میکنید. ولی اگر من ازدواج کردم جدا شدم، اگر پدر من و مادر من جدا شدن، اگر برادر من یا خواهر من اشکال داره، خب معلومه مردمانی که میخوان ازدواج کنن و میخوان درگیر خانواده بشن به این چیزا اهمیت میدن. ولی این گونه نیست که شما رو صفر و صد کنه. اگر یک کسی پدر و مادرش با هم زندگی میکنن، پسرها و دخترها اونجا براشون ریختن، اگر جدا شدن نخواهد بود. شما هم دارید موضوع رو خودتون بزرگ میکنید عزیز. ولی خب احتمال داره خانواده هایی هستن که به این موضوع اهمیت میدن، یا این دلیلشونه که واقعا اینجوری فکر میکنن، یا بهانه شونه به دلایلی مخالفن به جای اینکه به موضوع توجه کنن اینو مطرح میکنن. ولی شما نمیتونید بگید اگر یک کسی پدر مادرش جدا شده دیگه احتمال ازدواج نداره، به صورتی که تو شما دارید مطرحش میکنید. به من میگید آدمایی هستن به این موضوع اهمیت میدن، حق با شماست. به من میگید که نظر پسر یا دختری رو بعد از دانستن این اطلاعات راجع به دختر و پسر تغییر میدن یا باش مخالفت میکنن. خب بله، به همین جد است که شما قراره با یه آدمی آشنا بشید که شما او رو و او شما رو بیشتر و بهتر بشناسه که بعدن این نوع حرفا و موضوعها نقشی آنچنان براش نداشته باشه یا بتونه در مورد آنچه که شما هستید و خوبیایی که دارید و آنچه که مربوط به شماست یا دو نفرتونه حرف بزنه. و الا همین گونه روی کاغذ ای به شما بگن یک کسی پدر و مادرش جدا شده یا طلاق گرفته یا خودش دو دفعه ازدواج کرده یا چهار دفعه ازدواج کرده با کسی که اینا رو نداشته، خب معلومه روی کاغذ مردم به اون سمت میره. خیلی طبیعی است، مثل که ماشین که تصادف داشته یا نداشته، اگر بخوام حتی اینجوری نگاهش کنه. ولی شما به صورتی که مطرحش میکنید واقعیت نداره عزیز. ممکنه دو تا سه تا آدم هم پیدا شدن و اونا اینگونه فکر کردن، ولی یه دلیلش این است که شما باز از راه قدیمیه رفتید و بعدم خودتون ماجرای اینکه ما خانواده اصالت داریم و مطرح میکنید. خب خانواده هم با اینکه شما از هم جدا شدید اصالتون به هم ریخته باش برخورد میکنن. یعنی خود شما هم مثل اون گروه دارید با موضوع برخورد میکنید عزیز. ولی خب کارش هم نمیشه کرد، یه واقعیت جان.
از طرف آشنایی ما پیش رفتیم تقریبا یک سال خورده هم، مثلا این مورد آخری آشنایی ما طول کشید، هیچ هم عنوان نکرد که به این خاطر ما اصلا جدا میشیم. ولی خب تا بلافاصله بعد از این که پای خانواده ها پیش کشیده شد، من خودم متوجه این موضوع شدم.
نه سب کنید، اولا لطفاً بلندتر صحبت کنید. نه ببینید از این من چون صدا منعکس میشه، نه من نفهمیدم شما رو، شما از کجا مطمئنه که دلیلش این بود؟
دلیلش این بود
ببین من و اون آقا هیچ مشکلی با هم نداشتیم.
اصلا معنی نمیده از
این معنی نمیده از
این نه سب کنید،
ولی خیلی عجیب این رابطه اصلا پاسخی دلیل واضحی.
نه ببینید شما یه مقداری نوع گفتگواتون تخیلی بود. ببینید عزیز، شما آدم ها با هم رابطه هم به هم میخوره به دلایل بسیار، ولی اینکه حالا بعد شما وصلش کنید به اون موضوع، اونم اگر این آدم شما رو میشناخته با هم هیچ مشکلی نداشت باشید، خب یه آدمی باید حالش بد باشه که با یه دختر یه سال خورده دوست باشه و هیچ اشکالی نداشته باشن بعد به خاطر یه حرف اونو به هم بزنی، آدم خودش پر از اشکاله.
بله خب حالا با توجه به حالا فرهنگی که موجود در ایران هست این موضوع خیلی بزرگه، یعنی نمیدونم چجوری آخه تا متوجه این موضوع میشه حالا مورد مختلفی که پیش میاد یه مقداری با تأمل و حالا یه مقداری پا پس کشیده میشه. حالا من نمیدونم واقعا باید با این مشکل چجوری برخورد
کنم. چجور شما تنها کاری که میکنید با آدم ها آشنا میشید و بعدم با خانواده هایی که مثل شما به اصالت خانوادگی خیلی اهمیت ندن. خانواده باید خوب باشه ولی اصالت و اینا نداری، چون اینا حرفای خطرناکه. با یه آدمی باشتا میشید یا آدمی که وسط نظری داره، یه جهانبینی دیگری داره، به موضوع انسان به عنوان انسان نگاه میکنه، اینکه عموی من چه بوده و پدر من چه بوده توجهشو جلب میکنه، یه مورد مهم اساسی است که به من مرتبطه رو بهش نگاه میکنه، ولی به خاطر اینکه پدر و مادری از هم جدا شدن حالا برچسب بد و منفی رو کسی نمیذاره. اگر یه همچی آدم هایی هستن بهتر که نزدیک نشن. اگر یه همچی آدمی که با شما این همه بوده و رابطه خوبی داشته و یه سال خورده هم بوده و هیچ دلیلی هم نداشته رفته، همون بهتر که بره، بلکه این دیگه حالش از همه بدتر. حالا اگر یه آدمی از راه برسه، گفتم روی کاغذ شما بپرسید این یا اون، میتونه جواب درست و غلط رو به این صورت که شما میگید ارائه بده، ولی وقتی آدمی با کسی آشناست که دیگه کاری نداره که سنش 22 یا 27، مادرش یا پدرش درس خوندن یا نخوندن، من شما رو میشناسم و با شما آشنا هستم، بنابراین موضوع رو اینجوری نبینید. شمایید که به نظر من دلیل بزرگ و مهمش میکنید.
بسیار خب، اولش گفت من مشکلی با موضوع ندارم، ولی بعد که مسئله خانواده پیش اومد به علت اینکه حالا 3 تا برادر بودم و اون 2 تا برادر دیگه با خانواده خیلی خوبی وصلت کرده بودن، من فکر می‌کنم که پدر مادرش خب گفتن که ما جلوی اون 2 تا خانواده دیگه نمیتونیم موضوع رو مطرح کنیم، یعنی که یه مقداری زشت هست جلوی اونا، چون من خودم هم دقیقاً این حس رو کرده بودم که معذب هستن جلوی اون دو تا خانواده.
من اصلا انکار نمی کنم عزیز، حرف شما رو میتونم بفهمم، ولی این خیلی متفاوت است که براشون کارش نمیتونین بکنین. مثل که من برگردم بگم مشکلی که من پیدا کردم این است که متوجه میشن من ایرانیم. خب هستم دیگه. شما این یه واقعیت است که باید بدونین، مثل هر چیز دیگه رابطه ها رو محدود میکنه. شما من میگید روی مردم اثر میذاره، باهاتون موافقم، ولی شدت این اثر است که همیشه بحثه. والا سن شما بیاد دنبال دختر 28 سال نیستن، دنبال دختر 20 ساله، اونجا هم مسئله است. خیلی هم دنبال یه دختری هستن که درس نخونده باشه یا دوتا هم دکترا داشته باشه، باز اونجا هم برای شما مسئله است. ولی من و شما همیشه در چارچوبی که آدما به اون میخورن ازدواج میکنیم، ولی همیشه آدما یه مقدار هستها یا عیبای عمومی دارند که این رو وقتی که بخواید به صورت جدا از فرد مطرحش کنید همیشه هست. یعنی شما الان اگر خواهر و برادری داشته باشید بخواد ازدواج بکنه، یه گزارشی به شما بده که پدر این آدم یا مادر این زندان بوده یا معتاد بوده، نظرتون عوض میشه. خب این یه واقعیت. حالا مهم این است که موضوع چه است، درصد اهمیتش چند روز است، و شما با دونستن این مسئله باید یه مقدار آهسته تر برید، مطمئنم بشید که اون فرد و خانوادش با این موضوع مسئله خاصی ندارن. اگر دارن از همون آغاز به هر حال یه مقدار راهتون رو باهاش جدا کن.
پس از همه آغاز با، یعنی از همه ابتدای آشنایی با فرد مقابلم باید این موضوع مطرح کنم یا مثلا میتونم
من جلسه دوم و سوم رو توصیه میکنم، برای که موضوع مهم نیست. بعدم ببینید عزیز، به میزانی که شما مهم میدونیدش مهم میشه. یعنی من در خود شما مسئله دیدم. شما من بگید پدر مادر من از هم جدا شدن، حالا موضوع و مسئله است، کاملا میفهمم. و در نتیجه یه دو آدم همطور که قد شما 5 سانتی متر کوتاه‌تر یا بلندتر باشه یه سراغتون نمیاد، ای وزن شما 10 کیلو کمتر یا بیشتر باشه دو سراغتون نمیان. موضوع به همین سادگی است و هیچم نمیشه گفت چرا، برای که به هر حال اینا اجزایی از یه خواستن و نخواستنه. ولی اینکه من به خاطر اینکه قدم 2 سانتی متر بره بالا یه دفعه زن و شوهر پیدا میکنم، 2 سانتی متر پایین مثلا زن و شوهر نخواهم داشت یا خیلی خواهم داشت، اینا احکام کلی نیست. ولی به من میگید که این مشکل در راه شما هست، دایره ارتباطات شما رو محدود میکنه، با تون کاملا موافق هستم، ولی مهم نیست که خود شما هم به خوبی و درستی باش برخورد کنید. من اونجایی که شما راجع به اصالت حرف زدید مسئله پیدا کردم، یعنی اونجا بود که گفتم خود شما خوب دارید با همون حرفا میزنید که یا آدم اصالتش و خانوادهش نه به دلیل خوب بزرگ شدنش، بلکه به خاطر مثلا سابقه‌ای که دارن، که غالب اوقات این سابقه های اصالت یا برمیگرده به ثروت یا برمیگرده به مذهب یا قدرت، که هیچکدومش همچین خبری نیست. یعنی جای گفتگو داره که اصلا از کجا آمده و چرا آمده. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید و الان با پیام هستیم. خدافظی کنم.
فقط یه سوال کوچیک دیگه داشتم.
روی خط باشید. روی خط باشید لطفا.
روی خط باشید لطفا.
شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404 فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبای پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-152 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر گفتیم که خب این هم ممکنه مثل هر عیب دیگه ای، هر مشکل دیگه ای باشه، ولی خب با تعریف فرهنگ موجود در ایران فکر کنم 99% مردم با این موضوع مشکل دارن. من حتی عاملی شده که به
وقت آخه عزیزم ببینید سب کنید، شما دنبال بازی و بهانه میگردیم. از 99% مردم راجع به این موضوع مشکل دارن. خب آخه شما این عدد از کجا آوردید؟ این مطالعه علمی رو شما کجا که به این نتیجه میرسید؟ بله شما بقیه آدمایی که پدر مادر از هم جدا شدن همه 99% مشکل دارن. همینجوری 99% مشکل، یعنی از 100 نفرشون یکی ازدواج کنه 99 نفر نمیکنه. شما فکر کنید هر کسی که پدر مادرش از هم جدا شده 99% 99%شون ازدواج نمیکنه؟ آخه مشکل من شمایی دازید.
مشکل من شمایی دازید.
یعنی خودتون هستید. بله وای چون میخواد از کشور خارج بشی خوب بشی. چه دلیل دار دوباره این بهانه میگردیم؟ بله در خارج هم مردم به هر حال نگاه میکنن. نه یه ذره واقع بینانه به موضوع برخورد کنید، چون من خوشحال از اون چیزی که خودتون میفرمایید نیستم. در حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم.
مرسی از شما. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر
ببخشید صداتون خیلی آهسته است. من صداتون ندارم عزیز.
من دو تا دختر دارم و در نروژ زندگی میکنم. یه دختر 4 ساله، یکی 2 ماهه.
بله.
مشکل من با دختر 4 سالم هست که خیلی میترسه از تاریکی، از تنهایی، حتی از کارتونایی که همسن و سالش تقریبا، یعنی خیلی مشکل ندارم باش، از شخصیتهای اون میترسه. مثلا مثل گربهی که توی کارتون سیندرلا باشه خیلی مثلا مهم نیست، ولی اون خیلی میترسه. بعد یه توضیحی هم در مورد بک‌گراندمون بدم که دخترم 6 ماهه بوده که ما از ایران اومدیم و تقریبا 2 سال و 2 ماه توی ترکیه زندگی کردیم که تمام اون مدت همیشه با ما بوده و به خاطر شرایطی که داشتیم اون همیشه کنار ما بوده و مثلا با ما حتی هم اتاق بوده. ولی متاسفانه اشتباهی که ما کردیم تقریبا 2 سال و 8 ماهه بوده که اومدیم نروژ. همون اوایل که اومدیم رفتیم خونه داعش اینا و اونجا متاسفانه همون شب اول اونو جدا کردیم از خودمون و توی اتاق تاریک و در اتاقم بسته بود و پیش بچه های دختر داعش بود. و فکر کنم از هم موقع خیلی خیلی از تاریکی خیلی ترسید و از اتاق توی اتاق تنها بودن خیلی ترسید و حالا تقریبا یک سال میگذره هنوز هیچ تغییری من ندیدم که با گذشت زمان بهتر شده باشه. حالا این موضوع خیلی خیلی اذیتم کنه، یعنی من خیلی فکر کنم که فقط سر همون شبیه که ما اونو تنها گذاشتیم که یه اتاق دیگه و این باعث شد که یه مقدار این ترسش بمونه داخلش. اینه که الان میخواستم ببینم که الان راهی هست که من اونو از این ترسی که توش مونده یه جوری باش صحبت کنم، نمیدونم یه جوری.
ببینید عزیز، نه ماجرای صحبت نیست. اولا شما اون دو سال و نیمی که به هر حال شش ماهگی از کشور آمدید بیرون و دو سال و نیمی که تون شرایط محدودی که خودتون اشاره کردید بودید، به بچه آسیب رو زده. این قصه مال یک حادثه نیست، یعنی درست من و شما یه روز فارسی حرف بزنیم فارسی یاد نمیگیریم، بنابراین زمینه و سابقه شو داشته. شما توی شرایط نامناسبی بودید، امکانات محدودی داشتید، بعدم همیشه با شما بوده، این همیشه با شما بودن یه نوعی از حال و زندگی رو براش فراهم کرده، محیطی بوده که زبانش رو اوائل نمی فهمیده، زبان شما با اون متفاوت بوده، همه زمینه برای استراب و غیرعادی بودن رو در او فراهم کرد. بعد اون کاری که کردید خب حتما اشتباه بوده، برای اینکه بچه‌ای رو که اینقدر به شما وابسته است توی محیط تازه آوردن و بعدن یه جای دیگه گذاشتن. اینکه حالا همونجا از تاریکی و اینا میترسه، ماجرای ترس از تاریکی نیست، اون احساس بدی که داشته رو به تاریکی مرتبط کرده و درنچه تاریکی براش ترسناک شده، این احتمالش هست. این که الان باید صحبت و سخنرانی کنید فرقی در ماجرا نمی کنه، مهمش این است که ببینید از چه چیزهایی پرهیز می کنه، اونایش که میشه اصلا درگیرش نکنه. یعنی اگر بچه ایست که نسبت به تاریکی اساسه، بنابراین چراغ کوچکی همیشه همه جا روشن باشه که اصلا این موضوع به تدریج در ذهنش دیگه جایی نداشته باشه. یعنی شما نمیتونید اتاق تاریک کنید و بعد بگید نه ترس یا ترس نداره یا حرفای از این قبیل، اینا اصلا کار نمیکنه. پس اگر فرضو بر این بگیریم، چون 4 سالشه و الان بچه کوچیکم داری تو اومده، اگر فرضو بر این بگیریم که از تاریکی میترسه، همونطور که من و شما ممکن از اینکه لب پشتبون راه بریم میترسیم، خب نباید بریم، قرار نیست بچه رو درگیرش بکنید. اینکه از شما جدا بشه، خب اون رو باید از طریق یه مقدار بازیهایی، یه مقدار فرصت‌های اینکه با بچه‌های دیگه باشه یا شما در حالی که کنارش هستید کاری به کارش نشته باشید یا بچه‌های دیگه بیان منزل شما توی اتاق دیگه باشن کاری به شما نشته باشن، به تدریج اینکه توجهش و همه زندگی شما بشید رو در او کمتر و کمتر کنید. و این ماجرایی است که مثل اضافه وزن یا کاهش وزنه که گرم به گرم باید کم و زیاد بشه تا به اون وضع مطلوب برسه. اینکه شما فکر کنید با گذشت زمان کارا خودش به خودی خودش درست میشه، در برخی از موارد از جمله استراب و نگرانی نه، برای اینکه استراب و نگرانی های تازه‌ای هم بهش اضافه میشه حالا که شما یه بچه 2 ماهه آوردید که خود اون یه مقداری جای او رو و کار او رو خرابتر و مشکلتر میکنه. فی کسی تقصیری نداره، اینا یه مقدار واقعیت است. به همین جهت است که من و شما همطور که اگر یه پسر 4 ساله داریم به عنوان یه پسر 4 ساله باش برخورد میکنیم نه 14 ساله، شما هم با توجه به آنچه که دخترتون هست رفتار مناسب رو باش داشته باشید و در اون مواردی که او یه حساسیتی داره قدمهای کوتاهی برای عادی کردنش بردارید. ولی سخنرانی و گفتگو و اینا معمولا فایده برای بچه ها نداره، برای اینکه اون چیزی که در ذهن و مغزشون هست خیلی قویتر و نیرومندتر از گفتگوهای تو این زمین است. حالا چیزی که اذیتش میکنه یا به خاطر اینکه او اذیت میشه شما باش ناراحت هستید چه هست؟ مثلا چه چیزی همکنون موجب ناراحتی تونه؟
مثلا
آقای دکتر لطفا بلندتر صحبت کن جان.
این ترسش که مثلا حتی توی کارتونا، یعنی یکسر که خودشو میذاره جای شخصیتهای مثبت داستان و اون چیزایی که مثلا حالا میگم یه گربه که شاید حالا خیلی هم چیزی اصلا خیلی میترسه، خیلی شدید میترسه.
چی کار میکنی؟
به طوری که اصلا جان
چی کار میکنی که وقتی میترسه مقصود کنه؟
میاد تو بغل ما میگه اینجا رو نمیخوام ببینم، اینجا رو نمیخوام.
خب ببینم اصلا میگه کارتون نبینه، هیچ دلیل نداره من کارتون رو ببینم.
یا حتی کتاب، آقای دکتر خیلی دوست داره کتاب خوندن ولی وقتی من یه کتاب میخونم اگه یه شخصیت بد توی اون داستان باشه، مرتب در مورد اون پرسه چرا اینجوری بود، چرا این کارا کرد.
حالا اونا مهم نیست، اون میخواد در ببینید عزیز، اون میخواد توجه شما رو بگیره. شما اگر فکر میکنید کارتونیست که او رو اذیت میکنه نبینید. اگر اصرار داره میخوام ببینم ولی یه تیکه بد داره، از قبل بهش بگید که بیا تو بغل من بشین کارتون رو با هم ببین. بنابراین ببینید شما شرایطی به وجود نیارید که او یا احساس نگرانی و ترس خودش رو افزایش بده یا بازی سر شما در بیاره، از این طریق شما رو قلاب کنه. الان هم که شما بچه کوچولو آوردید، او همه بازی های دنیا رو میکنه که توجه شما رو از او بگیره به خودش معطوف کنه. اینقدر عادیست که از هزار تا بچه حتما از هزار تاش این کار رو میکنه. پس بنابراین یه مقدار از اینام بازیه. یا مثلا فرض کنین این پرسش هایی که از شما میکنه میخواد شما رو درگیر خودش بکنه. یادتون باشه شما این دو سال و نیم بچه با شما بوده، او اصلا دنیایی و ذهنی غیر از شما نداره، همه ذهن و زندگی شمایید. پس بنابراین درست مثل منی که اگر کسی پشت فرمون باشه رانندگی رو ول کنه بره، نگران میشم که حالا کی من این ور اون ور میبره، یا اگر بپره بیرون حالا ماشین بر سرش چه میاد. اونجوری به موضوع نگاه میکنه. اصلا قصه رو تبدیل نکنید به اینکه فرزندی دارید که میترسه. شما فرزندی دارید که به شما معتاده، به همین سادگی. نتیجتا این وابستگیشه که او رو وادار میکنه دست به مانورایی بزنه، کارایی بکنه که شما رو داشته باشه. یعنی اینا بیشترش بازیه. به همین جهت که میگم برای این که جلو تشدید اون حالشو بگیرید و بازیشو بگیرید، سبب نشید که اون موضوعها مطرح بشه. خونه روشنه، کارتون رو نمیبینید، اصرار داره اون کارتون رو ببینه یا چیزای دیگه براش بگیرید، اصرار داره ببینه، از اول بیاد تو بغل بنشونیدش که دیگه بازی در نیاره که حالا که این اومد من میترسم. وقتی هم که میترسه محلش نگذارید، میگه میترسه خب بترس یا حال خب. یعنی یه جوری که مهم نیست موضوع، چون اگر قرار باشه شما هم درگیر این بازی بشید، اون به هدفش رسیده، او گرفتن توجه شماست، اون میخواد شما باش مهربونی کنید یا حتی دعوا کنید، اون میخواد بین شما و مثلا پدرش در این زمینه یه اشکال و اختلافی بیاندازه یا یه حرفی رو موجب بشه، اون دلش میخواد شما راجبش با دیگران مثلا که با من حرف میزنه این حرف بزنه. اینو همه مانورای خیلی ساده یا آدمیست که میخواد یکی رو به حرف یا به توجه درگیر کنه. اینی که شما خودتون دستونه، برای اینکه مواردی که او ازش ناراحته واقعیت نداره، نه اون گربه تو اون کارتون مسئله است، نه تاریکی مسئله است، نه چیزهایی از این قبیل. بنابراین چون چیزی نیست که واقعا او رو رنج بده و آزارش بده، شما در حالی که میتونید بهش بگید میفهمم دخترم، یا عیبی نداره، حالا خوب میشه، حالا درست میشه، برید سراغ یه موضوع دیگه، نشون بدید شما اهمیت نمیدید، تا اون نتونه از این طریق شما رو قلاب کنه و به سمت و سوی خودش بکشه. یه چنین چیزایی برای بچه‌هایی که تو مهاجرت هستن یه مقدار جاشون عوض میشه، شرایط اولین نامناسب بوده، بعدش هم به هر حال شما از ایران آمدید ترکیه، از ترکیه آمدید یه کشور اروپایی، حالا یه مرتبه سرکله بچه دیگه هم پیدا شده و همه موضوع و مسائلی که بنا شمای بزرگسال گیرش هستیم و گرفتارش هستیم، بچه‌ها برخ از وقت خیلی بیشتر. و بعدم همینقدر که بستا جایی و محلی نداره که اونجا بیسته و خاطرش از آنچه که داره آسوده باشه، خب این حالات درش پیدا میشه. یعنی من اصلا تعجب نمی‌کنم، نه دختر شما غیر عادیه، نه مسئلهش اگر شما باش برخورد درست عادی داشته باشید ماندنی است. بعد از یه مدتی همه اینا رو راه میکنه و میره، و اگر به درستی باش برخورد کنین معمولا یه مقدار توان و قدرتی پیدا میکنه که برای مسائل و مشکلات دیگر زندگیش میتونه کمکش کنه. ولی اگر شما این وضعیت رو تشدید کنید تو یه جوری به درگیر بازی او بشید که گونه‌ای که او دلش میخواد، خب این وضعیت رو درش بیشتر و بیشتر میکنید. بنابراین هر چی رو که فکر میکنید ممکنه اون رو ناراحت کنه، از قبل در حدی که براتون ممکنه پیش بینی کنید، شرایطی به وجود بیارید که به اون نقطه‌ای که او احساس ناراحتی یا نگرانی میکنه نرسه، و وقتی که او به اینجا نرسه به تدریج تمام این حالاتش یا احساساتش یا چیزایی که میگه یا مطرحش میکنه به تدریج خاموش و فراموش میشن. ولی اگر شما تشدیدش کنین، تقویتش کنین، بیرونش بکشید، دوباره و سه باره مسئله قویتر و نیرومندتر میشه. بنابراین خودتون نگران نکنید و بگذارید ایام بگذارید. به حال بچه من فعلا از تاریکی میترس، خب بترس، به تدریج هم بزرگ میشه قالبشون رها میکنن، بعدم اگر همیشه مسئله داشت میره خودش دنبالش، اگر موضوعی بود حل میکنه وقتی یه ذره بزرگتر شد. فعلا هم خود این بعضی از اوقات موانع و محدودیت هایی به وجود میاره که بچه ها به هر حال ممکنه آسیب و خطری که ببینن رو نبینن. اینه که شما هم خیلی بزرگ و مهمش نکنید.
آقای دکتر، یعنی ببخشید حالا ببینم درست متوجه، یعنی اگر که مثلا شب تاریک میگه که نورا بیشتر کن، نورش بیشتر باشه، یعنی من گوش بدم؟ یعنی که
حتما حتما بکنید
کافیه؟
نه نه حتما بکنید، اصلا معلش نداره. ببین بازی در میاره، شما اصلا چراغا رو روشن نگرده بذارید، حالا فرض کنید آخر کارش 5 دلار یا 5 یورو نمیدونم پول بیشتری میدید، بدید. نه میخوام به شما بگم اهمیتی ندید، یعنی اصلا خودتون درگیر این که او ببینید بازی بچه ها، بذار جمله رو جور درست، حق بازی و حق بازی بچه ها بی نظیر، یعنی اصلا آدم های گنده وقتی میدید انقدر حق بازن بدونید بچگی چه بودن، برای که اون موقع بدترن. بنابراین گول بازی هاشو نخورید، رولی که بازی میکنه و برای خودش انقدر عادی میشه که به نظر طبیعی و عادی میاد، نتیجتاً او چراغ بیشتری میخواد بهش بدید. ولی یک کسی که میگه چراغ هست، حالا چراغ بیشتری میخواد، بیشتر بازیه دیگه، یعنی دنبال این میگرده که شما رو آویزون خودش بکنه و به همین جهت که شما از قبل بهانه دستش ندید، بعدم اگر یه اتفاقی از این قبیل افتاد بی اعتنا مثل این که اصلا چیزی نبود، مثلا چراغ روشن کنید، اصلا معلش هم نگذارید، تا فکر نکنه از این طریق میتونه شما رو قلاب کنه و یه جوری با شما ور بره و یا توجهتون از چیزهای دیگه بگیره. برای این که خطری که بچه هایی که اینگونه بزرگ میشن داره اینه که مثل یه ماده مخدرن دیگه، نمیخوان از اون ماده خودشون حتی یه لحظه دور کنن، برای که همه زندگیشون دور اون میچرخه و هرچه میزان دوستی ها و روابطشو بیشتر و بیشتر کنین، سبب خواهد شد که او بره سراغ دیگران و بنابراین این که شما مرکز و محور زندگیش باشید رو به تدریج از دست میدید و بنابراین اونم راحت و آسوده میشه، این بازیارم با بچه های دیگه یا در خانه های دیگه در نمیره. برها خودتو نگران نکنید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
آقای دکتر میتونم یه سوال کوچیکی
بفرمایید؟
ناخونش هم خیلی میخوره، این
نگرانی
بچه ای که اومده تازه یا همون نگرانی همون مسئله؟
ببینید بچه ها که ناخونشون رو میخورن، اولا در کودکی یا بیش از حد در حقیقت مک زدند یا کم مک زدند، یا اصولا پدر و مادری بودن مثل شما که وابستگی داشتن، بنابراین وقتی این وابستگی که یکی از علائم اورال فیکسیشن یا تثبیت دهانی که موجب این وابستگی میشه، یا هرچه از حد دارن و یا بچه ها به هر حال به دلیل گرسنگی دستشون رو به دهانشون میکنن که غالب اوقات دلیلشون هست، یا مک زدن رو کم دارن، وقتی که یه ذره سنشون میره بالا در وقت اضطراب ناخونشون رو میجون، انگشتشون و شستشون رو میخورن، حالا به صورتهای مختلف. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده دقیقا نشان دهنده اضطراب و نگرانی در دخترتون، یعنی یه دختری است نگران مضطرب. حالا اینکه سابقه خانوادگی شما و همسرتون در جهت استراب و وسواس چه بوده، اگر اونام بوده در حقیقت این اوضاع بدتر و بدتر میشه. مهمش این است که اولا نسبت بهش اهمیتی ندید، یعنی این کار رو بهش توجهی نکنید. اگرم دلش خواست، چون میتونه، بهش میتونید بگید که دخترم دست تو درنت میکنی خوب نیست، اگر میخوای من و تو این کاری که خوب نیست رو میتونیم از تو از سر تو بندازیم، چون اون کاری که میکنه ناآگاه. و اون وقت است که یه راهتون این است که از این موادی که تو داروخانه همه جا از اونجا هم هست بگیرید، که خیلی بدتر است و آزاردهنده، با اجازه خودش به دستاش بزنید که وقتی میاره اونو حس کنه، یا اینکه میتونید ازش بخواید که یه دستکشی، چون هوای شما اونجا سرده، حتی مثلا تو خونه دستش باشه که در نتیجه برای یه مدتی، یا حتی با یه پارچه‌ای که خیلی هم خنده‌دار مثل دستمال مثلا دستشو ببندید جور که خودش دوست داره، که پیامی که میدید این است که من و تو میخوایم این عادتی رو که تو کردی از تو دور کنیم و منم کنارتم. نه سرزنش، نه حتی اگر دست باز این کار کرد بهش محل نمیذارید، اهمیتی هم نمیدید، چون موضوع مهمی نیست و در میگرده به بچه‌ای که یه مقدار تثبیت دهانی داره، نگران، از این طریق خودش رو آروم میکنه، برای خودش لذت به وجود میاره و خودشو از درد دور میکنه. ولی موضوع مهمی نیست. من این صحبت‌ها رو توی سی دی مربوط به تولد تا 3 یا 3 تا 7 آوردم، اگر یه دفعه بشنویدش برمیشه، ولی خودتون اونقدر اذیت نکنید، موضوع مهمی هم نیست. بچه‌ها به خاطر اینکه ناخن میجون یا نمیجون، مسیر زندگیشون یا سلامتشون یا خوشبختیشون هم اونقدر تغییر نمیکنه. این است که موضوع رو کم اهمیت بگیرید، خودتون هم آویزون رو نکنید وقتی او دلش بخواد شما رو جوری قلاب کنید. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنونم. تمنام. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24 246-84-24.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
اه، منم BMW نو خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی باید استارت بزنم تا روشن شه. تازه قدرتش هم خیلی کمه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روز دوشنبه 16 ژانویه که روز تعطیل است، مارتین لوتر کینگ دی هست، در UCLA در سالن اکرمن سمیناری با عنوان حقوق بشر برپاست به زبان انگلیسی و فارسی، و دو پسر من پرهام و فرید در این سمینار خواهند بود از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر. ورود رایگان هست، ولی آزاد بودنش منوط به این هست که دوستان کارت ورودی رو از دانشگاه یا از مرکز دانشجویان دانشگاه یا از مراکزی که عرض خواهم کرد، چون همینقدر که فراهم بشه، دریافت کنن و بنابراین باید با کارتش برن، چون از نظر تعداد مسئله خواهد بود. بنابراین دوشنبه 16 ژانویه 6 تا 9 بعد از ظهر سمینار حقوق بشر در UCLA. همچنین کنفرانس کودک درون از روز سه‌شنبه 17 ژانویه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، 5 تجربه هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. ورودی این کنفرانس برای 24 ساعتش $100. بنابراین سه‌شنبه 17 ژانویه 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس کودک درون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من فکر می‌کنم که از صمیمیت خیلی می‌ترسم. یعنی تو هر رابطه‌ای، حالا چه با دختر چه با پسر، یه جایی میرسه که اونا میخوان با من یکم صمیمی‌تر بشن، من یه اکثر عملی نشون میدم که برای خودم اصلا عجیبه که کجا میان. خشم میشم، بی‌محلی میکنم، یا نمیدونم، اصلا خیلی برام عجیب شده دیگه.
نه البته عجیب نیست ازم، این به قول معروف fear of intimacy، ترس از صمیمیت، یه واقع علتش هم خیلی روشن عزیز. علتش معمولا از اینجاست که ما در کودکی که معمولا تو 8 سال اولی با کسانی که به ما نزدیک بودند یا به دلایل فیزیکی یا به دلایل روانی از اونا آسیب خوردیم و رنج کشیدیم و بنابراین به این نتیجه رسیدیم که وقتی به یه اتومبیلی نزدیک میشی با او تصادف میکنی زخمی میشی. پس بنابراین همینقدر که دیدیم یه اتومبیلی در نزدیک ما میشه ما ازش میگریزیم. خیلی عادی و طبیعی است، در بسیاری از مردم اتفاق میفته. این برخی از اوقات اینقدر برمیگره به کودکی که ازش خاطره ای نداریم. فرض بفرمایید یه بچه‌ای در سال اول از مادر شیر میخوره، ولی به دلایلی که برخی از بچه‌ها دارن سینه مادر رو گاز میگیره و بعدم خب با درد برخی از وقت بسیار آزاردهندهی که مادرها گزارش میدن واکنش شدید مادر رو به صورتهای مختلف موجب میشه و یا احتمالاً در خانه‌ای هست که پدر و مادری مقداری بچه رو مثلا نگه میدارن، فشار میدن، تو برخی از خانواده‌ها حتی در همون کودکی بچه ها رو گاز میگیرن، از این بازیایی که خودش نشوندنده همون آسیباست و ترکیب اینا سبب میشه که من در مغزم همونطور که من ممکنه از یه چیز قرمز یا یه چیز فرض کنید تیزی بترسم چون زخمم کرده یا از یه کبریتی که منو سوزونده وحشت داشته باشم، منم در کودکی به این نتیجه میرسم که نزدیکی با آدما دردآور، رنجآور، خطرآفرینه و این به عنوان یه نتیجه گیری قطعی و یه تصمیم همیشگی درست به سادم که از یه چیزی میترسی یا خوشش بیاره یا بدش بیاره در ذهن من میمونه و تا نرم پاکش کنم، یعنی موضوع رو نشناسم و یا با چشم بزرگ سالی به مسئله نگاه نکنم که خطری منو تهدید نمیکنه، مشکلی نیست نزدیک شدن به این آدم ها، من گرفتار خواهم بود. میتونه صورتهای غیر فیزیکی هم داشته باشه. مثلا فرض کنید شما میبینید، مثال نمیگم در زندگی شماست، پدر و مادر شما میشه دعوا میکنن برای که چرا به اون آدم اینو گفتی یا چرا به عمه اینو گفتی یا به خاله اونو گفتی. شما متوجه میشید وقتی آدما با آدما دوست میشن و حرف دلشون رو میزنن و توش دردسره. پس شما یه تصمیم در کودکی میگیرید که اصلا به کسی نزدیک نشید، حرف دلتون رو به هیچ کس نزن. هیچ. به همین سادگی. و در نتیجه همینقدر که رابطه شما به یه حدی میرسه که این نزدیکی به نوعی بیان حس و احساستون به صورت عادی و کنترل نشده است یا خودجوش و اسپانتینی سر شما ندارید و در نتیجه دیگران رو از خودتون دور میکنید. درست مثل اینکه یه آدمی به یه آدمی برگر بگه من حاضرم به تو نزدیک بشم ولی بیشتر از نیم متر یا یه متر من نزدیکتر نشو. آدمایی هستن که احساس خوبی نمیکنن، همونطور که شما ممکنه بگید کسی به من 100 متر نزدیک نشه، ولی آدمایی هستن که اصلا از این نزدیکی و یا چسبیدن به هم دیگه احساس بدی نمیکنن. موضوع غالب اوقات برمیگره به کودکی. این میتونه برخی از اوقات حوادث یگانه ای رو هم داشته باشه. در مورد شما باز عرضه میکنم، من در کودکیم به وسیله یکی از عزیزترین عزیزانم مورد آسیب فیزیکی یا جنسی قرار گرفتم و بنابراین من از اونجا تصمیم به این گرفتم که به هیچ کس هیچ وقت نزدیک نشم. تکرار میکنم این تصمیم گیری مغزه، خارج از انتخاب و تجزیه و تحلیل فرد و به همین جاست که در کودکیست میمونه و در نتیجه اگر شما به کودکیتون برگردید و یا احتمالاً خاطرات رو بررسی کنید یا نوع برخوردی که پدر و مادر فکر میکنید با شما داشتن یا حتی خواهر و برادر داشتن، غالب اوقات این مسئله روشن میکنه. حتی اگر هم نشود میشه در چارچوب کار روانکاوی شما یا حتی از طریق هیپنوتیزم دقیقا پیدا کرد که این وحشت و نگرانی شما از کجا میاد و خیلی هم در آدم ها فراوونه. به راحتی میشه گفت 10-15% مردم ترس از ازدواج، ترس از نزدیکی، ترس از صمیمیت رو داره.
آخه من فکر میکنم که اینو نداشتم الان چند ساله که اینطوری شده.
آخه فکر شما کافی نیستازی. نه ببینید، نه داستان این است که شما مثلا چه نزدیکی رو یه کسی از شما انتظار داشته که شما نداشتید. یه مثالش رو مثلش رو به من بگید تا مسئله حرف نزنید. یه مثل بگید، یه آدمی در این حد کوتاه بوده، او از من انتظار داشته مثلا در چه زمینه ای من نسبت به او صمیمیت و محبت داشته باشم، بعد به قول خودتون من با خشم و عصبانیت باشم. موردش رو بگید تا بشه فهمید از کجا میاد.
اون چیزی که مثلا خیلی دیگه اینو برای من روشن کرد این بود که خب من از یه آقای خیلی خوشم میومد خیلی، بعد خب یه جوری مثلا هر موقع این آقا تصمیم میگرفت مثلا من میدیدم که یه ذره داره به من نزدیکتر میشه، نم تماساش بیشتر میشه، با محبتتر میشه، توجه بیشتر به من میکنه، من یه کاری میکردم که این قشنگ خودم میفهمیدم که اینو پس میزدم. بعد هر بار همین، بعد هر دفعه که اینطوری میشد بخواهم گفتم خب دفعه دیگه این کار نکن، این چیزی نیست که تو میخوای، تو اینو دوست داری، اصلا میخوای باش نزدیکتر باشی.
نه سب کنید، نزدیکی فیزیکی مقصودتون است یا نزدیکی بیان احساسات و عواطفتون؟
احساسات و عواطف تو فیزیکیش خیلی مشکل نداشتم، ولی جدیدن متاسفانه تو فیزیکیش هم دارم.
خب خب، بنابراین شما با مسئله، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم.
بزرگتر یا کوچکتر؟
بله 4 سال بزرگتر.
خب به من بفرمایید که پدر و مادر شما درباره مرد و خطری که این مردان دارند و پسران دارند و اینا چگونه به موضوع نگاه میکنن؟ چقدر شما آزاد یا محدود بودید؟
خیلی آزاد نبودم، خیلی هم محدود نبودم.
خب به هر حال پیامایی گرفتید، خب شما میتونید زیادش کرده باشید، بله میتونید از جانب خواهر گرفته باشید. از اون گذشته خیلی از اوقات شما فکر میکنید این آدم رو میخواید، این آدم رو به دلایلی میخواید ولی دلایل دیگری نمیخواید، بنابراین در حالی که به قول معروف با دست پیش میکشید با پا پس میزنید یا هرچه. تضاد هم برخی از اوقات هست.
واقعا میخواهیم، واقعا میخواهیم،
ولی نه سب کنید، در زمینه بیان احساستون یا بیان احساس او چه خطری شما رو تهدید میکنه اگر هر دوتا آزاد و راحت باشید؟ چی میشه؟ فرض کنید شما با او راحت بودید یا او با شما راحت بود، حرفشو یا احساسشو ابراز کرد یا شما ابراز کرد، چه خواهد شد؟
نمیدونم.
نمیدونید؟ نه ببینید عزیز، اصلا او مثلا از شما اگر دلتون میخواد چه میخواست یا شما فکر کنید چه باید میکردید که نکردید، مثلا چی؟
من فکر میکنم که میتونستم مهربون باشم.
آخه یعنی چی مهربون باشی؟ نه 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 مهربون نه، چیزش نه، چه باید کار رو میگم. ببینید شما روزی که توی این مرحله ابسترو تجریدی با موضوع برخورد میکنید حل نمیشه، چی کار باید میکردید نکردید؟
مثلا یکیش که خیلی عجیب بود برام این بود که مثلا چند وقت بود خیلی دوست داشت مثلا تا هم میشستم بغلش یا تو ماشین میشستم دست منو بگیره، کاری که اصلا هیچ وقت نمیکرد، بعد من دستم میکشم، یا اینه که مثلا
فیزیکی و جنسی
انگشت با
اون که فیزیکی بله؟ فیزیکی و جنسی عزیز.
خب کارو نمیدونم منظورتون چیه.
خب نه نه من حرفی ندارم، ولی این به هیچ مسئله احساس ارتباط نداره.
احساس من نمیتونم خیلی، واقعیت احساس من نمیتونم، فقط یک کلمه میتونم بگم من تو رو دوست دارم، توضیح نمیتونم.
چرا؟ چی میشه؟
اصلا یه زبونم بسته میشه که مثلا نمیدونم، یه حد انگار خودم هم نمیدونم چی میخوام بگم، در صورتی که تو تنهایی خودم واضح میدونم که دلم تنگ میشه برات، دوستت دارم، میخوام پیشت باشم، میخوام بیشتر پیشم باشی، میخوام بیشتر.
چرا این حرفا رو نمیتونی بزنی؟
همین مشکلم همینه.
نه عزیزم نه نه نه، ببینید شما یه باورایی دارید که مانع میشه، این باورا نتیجه یا اتفاقات یا اعتقاداتتونه دیگه. مثلا فرض کنید نه سب کنید سب کنید، فرض کنید شما مثل بسیاری از خانم‌ها فرضتون این است که پررو میشه برای من، چه میدونم، یا فکر میکنه من دختر بدیم، یا فکر میکنه من با بقیه هم این کار کردم، به همین سادگی. یعنی موضوعی از این قبیله. چون ببینید شما وقتی میگم نمیتونید به من بگید نمیدونم، درست نیست، شما نمیخواید پیداش کنید، و الا شما با یه آدم اینقدرم بهش رغمانی دست شما رو میخواد بگیره. خیلی از اوقات شما مثلا یه فرضی دارید که در وقت رانندگی اصلا نباید این کار، به همین سادگی، اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره، موضوع رانندگی است. خیلی از اوقات فرضتون برای اینکه دیگران ممکنه ببینن، خیلی از اوقات فرض تو این است که این نوع رابطه باید توی شرایط آرام راحت آسوده ای باشه، نه وقتی رانندگی است. چرا؟ برای که شما مثلا فرض کنید یه مشکلی هم سر رانندگی دیگران داری. این که میگم باید بدونید و نمیتونید بگید نمیتونم، به خاطر اینکه یه ذره بهش نگاه کنید میفهمید از کجا میاد، یعنی موضوع و مسئله چه هست.
چیزی که به ذهنم میرسه اینه که چون من یه بار ازدواج کردم و ازدواج خوبی نداشتم، و اینطوری بود که خب مثلا اولش هم من خیلی خیلی دیر جوشم به نسبت، ولی روزی که با همون شوهر سابقم یه جوری دیگه به قول معروف خودم رو یه ذره ول کردم که حالا راحت احساسم رو بگم یا مثلا کاری که دوست دارم انجام بدم، خیلی تجربه بدی شد.
یعنی چی تجربه بعدی همون موقع شد یا بعدش؟
بعدش شروع شد، یعنی خیلی خیانت و از این حرفا.
خب دیگه پس ببینید شما نتیجه گیریاتون اینه، شما خیانت و اینا چه ارتباطی به موضوع داره؟ ببینید
یعنی حالا کلا همه چی بد شد، اینه که نمیدونم، من احساس میکنم از اونجا
حالا فرقی نمیکنه، چه تفاوتی میکنه، ولی شما باید زمینه رو داشته باشید که همچی استدلال عجیب و غریب بکنید. یعنی حرفتون این باشه که دیروز دوست من با یه ماشینی که نمیدونم سفید بود تصادف کرد تو اون خیابون، هیچ کس دیگه نباید بره تو اون خیابون مثلا اگر ماشینتون سفید. شما همچی حرفی میزنید که خب این نشون دهنده یه نتیجه گیری خیلی کودکانه است که گرچه آدم ممکنه درباره حوادث بزرگسالی بکنه، اما برمیگرده به زمینه‌ای که از کودکی داره. برای خود شما الان دارید من چی میگی؟ من مثلا خیلی دیر جوش بودم. خودش نشون دهنده این است که شما زمینه رو داشتید، دنبال بهانه میگشتید که موضوع رو مطرح کنید. درست مثل اینکه من فکر کنم امریکایی بی تربیت یا با تربیت، یه امریکایی بیاد کاری با تربیت یا بی تربیت بکنه، من میگم ببین گفتم همه امریکایی‌ها اینجوریان، حکم صادر میکنه. و این نشون دهنده این است که موضوعی که همکنون مطرحه، من نمیدونم چند سال تو سن و سال شما، تبدیل میشه به یه موضوع کودکی شما که با اون عینک و با اون لنز یا با اون گوش میشنویدش که مربوط به تصمیم کودکی شماست. و الا شما با یه آدمی ازدواج کردید، آشنا شدید، ازدواج کردید، هیچ ارتباطی به نفر بعدی نداره، مگر اینکه شما بتونید نشون بدید اینا مشخصات انسانیه و تو آدما مشترکه، یا تو این دوتا آدم به این دلایل یکیست. در غیر این صورت هیچ دلیل نداره که من فکر کنم آدمی که این جمله رو گفت نفر بعدی، مثل که الان من دارم با شما صحبت میکنم، شما فرض رو بر این بگید که رو خط رادیو تلویزیون اگر یک کس دیگه درگیری همچی برنامه است اینا همین جمله رو میگه، خب اینا واقعیت نداره عزیز. ولی بسیاری از ما به دلیل آسیبا یه ذهنی داریم که بهش میگن اوور جنرالیزیشن، یعنی تعمیم بیش از حد. ما از یه حادثه قانون میسازیم برای که زمینه‌شو داریم. من اینقدر آدم دیدم که به یه موضوع اشاره میکنن قانون رو میسازن. ببینید این کار کرد، پس حتما این کار رو میکنه، یا همیشه کرده، یا بقیه هم این کار رو میکنن، یا همه زنها یا همه مردها اینجوری هم. مثلا ما تو مبهوت میمونه مگر میشه جهان رو اینگونه شناخت؟ ولی نتیجه یه آسیبه، برای که اونجا موضوع بسیار مشخصه، یعنی شما یه مقدار علامت دارید، کد دارید که هر وقت یه کسی اون کدا رو بزنه شما تصمیم مشخص درست بس که شما تو هر آسانسوری برید فشار بدید طبقه هشتم میره طبقه هشتم، یعنی اونجا بیرون هم که میره طبقه هشتم اون ساختمونه. ساختمون ها متفاوتن ولی همشون طبقه هشتم هن. چرا؟ برای که شما یه چیزی رو فشار دادید. شما یه مقداری جهان رو اینگونه که میبینید به اون طبقه هشتم نگاه میکنید که این همه، در حالی که فکر نمیکنید خب یه قاعده است به طبقه هشتم، ولی تقریبا جز در شرایط استثنایی هیچ طبقه هشتم شبیه طبقه هشتم دیگه نیست و همه آدمایی که تو اینجا هستن اونجا نیستن، برای که اونجا بودن اینجا نبودن، ولی اینها رو دیگه واش کاری نداره، شما به هشته توجه میکنید. این همون چیزیست که شما تو بحث‌های سیاسی و مذهبی میبینید مردم به صورت کودکانه موضوعی مهم و اساسی رو مطرح میکنم. من برخی از اوقات از یه دو تا آدم استراحت میکنم گنده که میبینم دو ساله و سه ساله به موضوع برخورد میکنم، همجوری مات و مبهوت میمونم. و جالب اینه که برخی از اوقات وقتی همشون هم درگیر این گفتگو میشن چقدر احساس میکنن بزرگوارانه و بزرگانه دارن حرف میزنن، در حالی که همش کودکانه و بچگانه است. اینو شما تو بحث‌های سیاسی الان مربوط به انتخابات میتونید ببینید که اصلا آدم وقتی حرفا رو میشنوه باورش نمیشه یا آدم با چقدر کمدان و نادان باشه یا اینقدر حیله‌گر و حقباز که این حرفا رو بزنه. تو بحث‌های مذهبی هم که اصلا فراوون میبینید، من برخی از اوقات تلویزیون‌های مذهبی رو میبینم همینجوری مات و مبهوت میمونم، مگر یه آدمی میتونه یه حرفی رو که یکم نیست بگه یه میلیون و خیلی هم با شهادت باشه؟ و البته میدونیم هرچی این دروغا بزرگتر باشه باورها راحت تره. شما هم برای خودتون عزیزم یه فرمولایی درست کردید و بر اون اساس زندگی میکنید و چون این در شماست نمیتونید تغییرش بدید مگر اینکه برید بشناسیدش، ریشاشو پیدا کنید، یا اگر ریشاشو پیدا نمیکنید به عنوان یه آدم بالغ عاقل به موضوع نگاه کنید که من با یه مردی آشنا شدم، ازدواج کردم، این عیب و ایراد داشت، خب داشت، ولی این معناش این نیست که این آدم دیگه که کس دیگری است اگر بهش نزدیک بشم حالا تو اتومبیل در حالی که دوستش دارم و میخوام باش باشم دست منو بگیره، من دو مرتبه افتادم توی همون چاهی که با اون آدم قبلی افتاد. اصلا چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی باز شما همون گفتید چون رفتیم طبقه هشتم، پس الان دره که باز بکنیم مثلا سمت راستش یه اتاق نمیدونم با در قهوه‌ای، در حالی که اصلا همچی چیز اینجا نیست. دو تا طبقه هشتم.
یه چیز دیگه هم هست که من خودم حالا روش فکر کردم از چی رسیدم، اینه که من چند وقت فکر میکنم که رابطه بلد نیستم و شاید اینه که ترجیح میدم به اون حدی نرسه که توی رابطه من قرار باشه کاری بکنم. یا میدونین چی میگم؟
نه، اون حرفتون درسته عزیز، اون حرفتون بسیار درسته. رابطه بلد نیستم نیست، شما به دلیل آسیبایی که خوردید، چرا من دو دفعه به شما گفتم چه خطری شما رو تهدید کنه چی میشه؟ چرا گفتم شاید از اتومبیل بترسید؟ شما برای خودتون یه چیزای دردآور، رنجآور، نگران کننده میذاری سر موضوع که اگر دست منو گرفت چی میشه؟ شمایی که میخواید با این آدم باشید، شمایی که این آدمو دوست دارید، اون که میگه شما رو دوست دارم، این که دست شما رو بگیره چی میشه؟ هیچی. ولی شما
با هم بودن رو دیگه نمیفهمم. یعنی یه لذتایی رو مثل اینکه گم کردم.
نه با هم بودن نه ببینید شلوغش نکنید. با هم بودن رو نمیفهمم یعنی چه؟ اولا لذت ها رو گم کردم، اینکه چیزی بوده حالا نیست. نه ببینید، باز اینا همش تخیلاته. شما یه چیزی میسازید که باید یه چیز دیگه باشه، خب نیست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعدش صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگ و ارجمند با ما باشید.
نوشا عدلی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال و وکیل رسمی اداره ثبت افتراءات و اسامی تجاری، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 213-623-6547.
bullseyetraders.com. زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش موهای بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه درمابر 60% تخفیف برای هر پکیج. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درمابر.
We first opened about 10 years ago. We were small, just a few of us. But it was exciting. I always dreamt of having my own business. It was kind of slow at first, but things started picking up. We had big plans. But in our wildest dreams, we never, never thought we'd have this much work. Yeah, with so many businesses caught off guard by the storm, Reed Waste Management has never been busier.
What will become of your business after a disaster? Nearly two-thirds of businesses aren't prepared for an emergency, and 40% of businesses that experience a disaster never recover. Make an emergency plan now, before it's too late. For a free online tool that helps you develop an emergency plan to keep your business up and running should disaster strike, visit ready.gov/business. Brought to you by the Federal Emergency Management Agency, the American Red Cross, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله آقای
دکتر، بفرمایید. نه من خط فکریم ندارم.
من گفتم
جان هر عزیز، اگر چیزی
همین مثلا ببینین در مورد همین آقا مثال
شما اولا چند سالتونه؟
بس 32.
این آقا چند سالشونه؟
33.
خب ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه نکرد.
شما از اون ازدواج که بچه ای ندارید؟
نه.
خب چقدر فکر کنید که ایشون موضوعش برای ازدواج هست و جدیست؟
اصلا ازدواج نیست.
خب پس از نظر شما نیست یا از نظر ایشون نیست یا هر دو؟
از نظر من نیست، از نظر ایشون هم میدونم که نیست.
خیلی خوب، پس بنابراین یه رابطه هست.
اصلا وقتی تا اینجاش مشکل دارم اصلا به اون ورش که دیگه هیچی دیگه.
نه خیلی خوب، حالا حالا شما دلتون میخواد
باید مثلا ببینین من خیلی دلم تنگ شده واسش، مثلا چند وقت ندیدم دوستم حتی نیست.
نه نه صبر کنین، دلتم تنگ شده خیلی از اوقات معناش این است که حوصله‌تون از خودتون سر رفته، خالی زندگی خودتون دلتون تنگ شد. با او دیدن اونم گشایشی درش پیدا میشه، شما فکر میکنید یک باید گشایشی پیدا بشه، دو باید از بودن با او لذت برید. خب همه اینا دروغ عزیز، اشکال کار شما.
نه واقعا دوستش دارم. یعنی هر
متاسفم تلفنتون قطع شد. نه ببینید عزیز، شما نگاهتون راجع به موضوع دوستش دارم با واقعیت ها نمیخونه. یعنی با بقیه شما یک کسی رو دوست دارید به خاطر خوبیشه و بعدم شما که انتظار و توقعی ندارید، او هم نداره، مسئله هم که ندارید، پس بنابراین قرار نیست که مشکلی داشته باشه. حالا اگر روی خط آمدید بیشتر با هم صحبت کنیم. باشه، شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
بسم الله
الرحمن الرحیم. خواهش بفرمایید.
من 23 سالمه و حدود 3-4 ساله با یه مشکل عجیب غریبی روبرو شدم. من وقتی میدونید احساس اعتماد به نفس من استادیم سفته، من هیچ گونه هیچ چیزی ندارم که مثلا وقتی یه جایی میرم، وقتی با دوستان بیرون میرم، وقتی که اصلا توی اجتماع هستم خودم خیلی پایین میبینم. و این شد که من مثلا فکر کردم که خب اشکال از قیافمه یا شکلمه، شروع کردم دست دادم. مثلا اومدم وقتی 21 سالم بود رفتم دماغم عمل کردم، وقتی 22 سالم بود رفتم سینم عمل کردم و میدونی به این کار معتاد شدم، خیلی وحشتناک. و دوباره تصمیم دارم که بازم برم بردارم با خودم، نمیدونم. یعنی میدونید
خب نه آخه اون که خب مسئله این است که من ممکنه با ظاهرم موضوع و مسئله داشته باشم، خیلی به اعتماد به نفس ارتباطم، من با ظاهرم موضوع و مسئله دارم، دلم میخواد خودم رو تغییر بدم. حالا اولا سوال این است که آیا از نظر دیگران یه موضوعی هست که باید تغییر بکنه؟ خب اگر هست عادی.
نه این نظر خود منه.
خب نظر شماست. حالا دوم، شما اگر فکر میکنید اون قیافه که میخواید داشته باشید رو داشته باشید، چه فرقی میکنه در ارتباطتون با دیگران یا دیگران با شما؟
میدونید احساس میکنه، یعنی من اینجوری شد که شروع کردم رفتم مثلا 2-3 تا سرجری پلاستیک روی خودم کردم، بعد دوباره الان میخوام بردارم این کار با خودم انجام بدم، به خاطری که احساس میکنم اینجوری میشه که من آرومترم توی رابطه‌ام، توی اینکه مثلا وقتی بیرون میرم من هیچ وقت نمیتونم لباسی که، یعنی میدونید حتی لباسی که میخوام نمیپوشم به خاطر که فکر کنم قیافه من خوب نیست، من اوکی نیستم، به خاطر همین باید بردارم یه چیزی عوض کنم، یه چیزی از سرجش بردارم.
شما چرا میخواید برید، چرا فکر کنید کالا هستید باید برید فروش برید؟
نه اصلا اون نیست، فقط به خاطر اینکه خودم آره است، کاری به بقیه اصلا ندارم.
حرفا یعنی چی خانم؟ صحبت ها یعنی چی؟ یعنی این از اون دروغ هاست، کاری به بقیه ندارم یعنی چی؟ نه ببینید عزیز، به خودتون قرار نیست، همینجاست شروع دروغا شروع میشه. روزی شما میتونید بگید که من کاری به بقیه ندارم و یک کاری رو به خاطر خودم و دل خودم میکنم، که دو تا شرط داره. شرط اولش این است که اصلا وقت و نیرو و انرژی و هزینه اضافه از اون چیزی که همه یا حتی متوسط کم میپردازن نکنید. من روزی میتونم بگم که خرید این کراوات برای من اونقدر برای خاطر خودمه که بتونم نشون بدم پولی که دادم، وقتی که صرف کردم، عادی و معمولی است، من برای کارهای دیگه‌ام یا دیگران مانند من میکنم. دوم، من باید وقتی وارد مهمونی میشم، اگر کسی اومد و گفت کراواتت قشنگه، من حالا نگاه کنم ببینم کدوم کراواتو میگه، چون اگر یادم باشه کدوم کراواتو زدم یا پوشیدم و رفتم، نشون میده به خاطر دیگران. بنابراین شما اصلا حرفاتون بوی اینو نمیده. نتیجتا من اون موقع میتونم بگم من یه کاری رو به خاطر دل خودم میکنم و برای خودم انجام میدم که من اصلا نمیدونم که چه کردم. حالا اگر من وارد مهمونی میشم، هی کراواتمو میارم جلو چشم مردم، میگم خب حال شما چطوره، شما چقدر آقای خوبی هستید، حالا چه میفرمایید، منتظرم مردم میگن کراواتت خوبه، که من معلومه برای دیگران کردم، شما چرا میگید برای خودم میکنم؟ از همچی حرفای نزنید، چون این دروغه، چون این همین جای گرفتاری ها شروع میشه. شما چون حرف منم دوست داشتید زود پس زدید، شما به چه مناسبت میخواید برید فروش برید؟ اصلا فرض کنید به جایی که توی مهمونی که 100 تا مرده، اگه شما با همون ریخت قدیمیتون میرفتید 3 نفر میادن سراغ شما، حالا 13 نفر میان، فایدهش چیه و فرقش چیه؟ میخواید چیکارش کنید؟ مثلا اگر هر 13 تاشون یا اون 3 تاشون هم به درد شما نمیخوره، ببینید شما برای خودتون یه داستانی درست کردید که ماجرای ظاهر و زیبایی من یه چیزیست که تغییری در زندگی من به وجود بیاره. شما به مطالعات علمی نگاه کنید، مطالعات نشون میده ظاهر و زیبایی نقشی تو خوشبختی آدم ها نداره. آدم ها هر اندازه زیبا و نازیبا باشن فرقی نمیکن، مهمش اینه که آدم راضی باشه با آنچه که هست و اون اندازه خودش رو بدونه. درست منی که 300 هزار دلار پول دارم دنبال خونه 300 هزار دلاری برم، نه دنبال خونه 3 میلیونی. و بی خودی هم چون ندارم راجب حسرت 3 میلیون نکشم، چون خودش گرفتاریست که از اون 300 هزار دلار هم لذت نمیبرم. ببینید شما درگیر یه نوع مقایسه های حالا عجیب اینه که امروز هم تو تلویزیون بحثش دم تو رادیو، من دیشب با پسر بزرگم پرهام یه بحثی رو میکرد فان جالب بود درباره این استادی که نوبل اقتصاد رو برده در 2001 دو نمیدونم، ولی اصلا اقتصاد نخونده بلکه روانشناسه و دیروزم یه گفتگوی پریروزم داشت فوق العاده جالب. به صحبتم نگاه کنید، پرهام حرفش من این بود که اگر بیاد به یه آدم، چون بحث بود درباره فروش کالا، بیاد به یه آدم بگید که یک کالایی از 100 دلار، یک کالای دیگه از 150 دلار، ولی خیلی تفاوتی ندارن، مثل این چیزایی که برخی از اوقات تو مغازه‌ها آدم می‌فروشن، این 100 دلار اون 150 دلار، ولی واقعا اگر یه مقدار آدم آگاهی باشه این تفاوت چندانی با هم ندارن توجیه کنه. شما چی انتخاب می‌کنید؟ معمولا 100 دلار رو، برای اینکه فکر می‌کنید اصلا این 5 دلار هم تفاوت نداره که من براش 50 دلار بدم. ولی اگر آمدن همون مغازه دفعه دیگه رفتید یه کالای 500 دلاری هم گذاشته که خیلی هم تفاوتی با اون 100 و 150 دلاری نداره، یعنی درست به زمونه، فقط آمده گفته آقا یک کالایی هم داریم به 500 دلار، مطالعات نشون میده که شما که قبلا 100 انتخاب کردین رفتین 150 رو انتخاب میکنید. علتش هم خیلی از تصمیم گیری خاص داره، وارد اون بحث نمیخوام بشم. چی نشون میده؟ برای که برخی از آدما هستن که همیشه به دنبال ماکسیمم کردن، حد اکثر کردن همه چیزن، یعنی همیشه میخوان برسونن خودشونو به حد اکثر، و چون میخوان برسونن به خود حد اکثر، چون اصلا حد اکثری وجود نداره، همیشه ناراحت و ناراضی هست. در حالی که یه آدمی که آدم راضی هست کار و کوشش رو میکنه ولی به اون نتیجه و پیامد میرسه، این منم خودم رو آرایش میکنم، لباس مناسب میپوشم، در حدی که ممکنه تغییرات رو که گفتم اگر به من بگید دماغم یه جوری که باید عمل بشه، اگر پولیشو دارم و امکانش دارم عملم میکنم، ولی بعدن دیگه میرم. ولی اگر من همچنان رفتم باز به دنبال این هستم که کجای من که به گفته خودتون دیگران قبول ندارن ای بیداره و کاریش نمیشه کرد یا فرقی نمیکنه به دنبالش هستم، معلومه حالتون بده. یعنی شما دنبال یه حد اکثری هستید و گرفتارین. این حد اکثر سبب میشه که وقتی به یه جایی میرسید هنوز یه مرحله برتر و بالاتر رو بخواید که نیست. درست مثل آدمایی که میخوان ازدواج بکنن با یه کسی، یه آدمی رو میبینن خیلی هم خوبه، حتی براشون الان بهترینه، ولی فکر این که شاید بهتر از این بهترین هم پیدا بشه سبب میشه که اون آدم رو باش ازدواج نکنن و این وضعیت رو ادامه دن تا یه زمانی که به اون آدمی که بهترین بود که حالا حتی رفته ازدواج کرده و برگشته و مثالی که گفتم حالا دو تا سه تا هم بچه داره و جدا شده و درب و داغون هم شده و از پام در اومده و دیگه اون آدم هم نیست، حالا میری سراغ اون آدم التماس بکنی که با من باش. چرا؟ برای که حالا حد اکثر شما اونه، در حالی که در گذشته نبوده، احتمال اینکه دیگه پیدا بشه شما رو برده. یا آدم حد اکثری که نتیجه یه آسیب کودکیست به خاطر مسئله حرمت نفس و سلف استیم، همیشه گرفتاره، همیشه ناراضیه، خشمگین، طلبکار، ناراضی، اصلا مهم نیست چی بهش میده. و اینجاست که آدم زندگی رو میبازه. زندگی مال اون آدم هست که کار و کوشش رو میکنن، به آنچه که داده شده رضا میدن، تموم میشه میره. برای که اینجاست که آرامش و امنیت و لذت و خوشنودی و خرسندی خوابیده.
کاملا درست میگیم، یعنی این دقیقا مشکلی که توی همه چی، یعنی مثلا این نالا بزرگی که شبانه روز باش درگیرم، ولی توی همه چیز همین جوریه. من دست میذارم روی اونی که دارم، بعد دارم یه پله بالاتر دست میذارم، بعد حتی اگه برستم باز میگم اوکی نه این نیست، این چیزی که من میخواستم نیست. دوباره میدونید مرحله مرحله کار منو هم سخت‌تر میکنه توی همه چیز، هم این که میخواد من بیشتر به خودم فشار بیارم و هر چی سعی میکنم که راضی باشم از چیزی هست نمیتونم.
نه خب مسئله سعی اونقدر نیست عزیز، مسئله این است که شما یه توجه به این نکته ندارید که تفاوتی که بین دو چیز هست یا حتی بین دو شخص هست و لذت و رضایت و فایده‌ای که برای شما میاره به هزینه‌اش نمیارزه. ببین من بارها شده دوستانی به من گفتن که مثلا اتفاقی که شما اتفاق افتاده چند دقیقه قبل که اصلا یارم نمیواد جزئیات نمیخوام شما چون احتمال برنامه رو میشنون، مثلا بریم فلان جا فلان غذای خوب رو داره، ولی وقتی شما قراره یک ساعت رانندگی کنید و برید اونجا و این یک ساعت رو میتونید ازش استفاده بهتری کنید یا ضمناً یک ساعت براتون دردآور رنج‌آوره، شما دارید یه رنج یک ساعته میبرید به خاطر تفاوت لذت یه غذایی که اینجا و اونجا، این درد رو فکر کنید ده، این لذت یه که خود آدم باید احمق باشه یه باید لذت ببره ده باید هزینه‌ش رو بپردازه. یعنی شما به من یه دلار بدید من شما 10 دلار بدم. ولی اشکال کار بسیاری از مردم اینه که وقتی که یه ذهنیت حد اکثری دارن هیچ وقت با آنچه که دارن راحت و راضی نیستن.
دقیقا.
و اینجاست که گیر شماست، یعنی یک کسی باید شما رو کمک کنه که این منم. دیدید که حمله‌ای که به شما کردم چه بود؟ که فرقی هم نمی‌کنه. یعنی اشکال کار این است که ما متوجه نیستیم که وقتی اونم به دست بیاریم فرقی نخواهد کرد. مهمش اینه، من همیشه گفتم زندگی مثل این پله‌هایی هستن که توی ساختمون آدم 5 تا 6 تا پله میره بالا، بعد میگن اینجا فعلا استراحت بفرمایید. تو شما تصور کنید که اونجا یه جایی باشه برای نشستن و یه چای قهوه خوردن و یه ارکستری هم باشه و شما فرض کنید که با یه چند تا آدم هم حرف بزنید، بعد دو مرتبه حاضر بشید برای بعدی. یه دنه سرشون انداختن پایین همینجور میخوان برن. و به همین جد است که این آدم ها تنهای تنهان، یعنی آدم هایی هستن که پله ها رو تا آسمان میخوان و اونجا گرفتاری است. به همین جد است که مسئله کار و کوشش کردن و بعدن راضی شدن به نتیجه و پیامد، یعنی result and consequence، مسئله مهم امنیت و آرامش انسانی است. و این وقتی در کودکی من حرص میزنم و یا مقایسه میکنم یا طمع میکنم یا دلم میخواد بهترین و برترین باشم، اون وقت است که گیر میافتم. و این وقتی است که پدر و مادر در کار تربیت من اشتباه میکنن، شرایط منم منو به اونجا میرسونه. به همین جد است که فرض بفرمایید شما تشبه توی رستوران میگن چی میخورید، فکر کنید که بین این غذاها الان چیو بیشتر دوست دارید بگیرید. حالا بسیار از آدم‌ها هستن هی میمونن اینو بگیرم اونو بگیرم، بعد وقتی غذا اومد به بقیه نگاه میکنن ببینن غذای تو چطوره، خوشمزه است، خوبه، مال تو بهتره، مال من کمه یا مال تو زیاده، یا مال من خیلی زیاده، حتما کیفیتش یا کوالتیش خوب نیست، مال شما بهتره، شاید اونو سفارش. خب خیلی آدم حالش بده، برای که تفاوت این غذا و اون غذا لذتش یه واحده. این همه سردرگمی و دودلی و احساس پشیمانی و اینا دهه. خب بنابراین من اگر تو زندگیم یه چیزی رو سفارش بدم بیارم بذارن جلو من میخورم، برای که من حق انتخاب داشتم اینو انتخاب کردم، دیگه مقایسه ندارم، دیگه من بعد از اون حق انتخاب ندارم. در حالی که بسیاری از مردم هستن که بعد از انتخاب هنوز میخوان حق انتخاب داشته باشن. یعنی ما تو زندگیمون برخی از اوقات با پذیرفتن یه اصل موضوع بعدی تکلیفش روشنه. یعنی باید ایستاد. آدمایی هستن که چون ناراضیان با موضوع اول نمیایستن و در نتیجه دومی و سومی رو وارد صحنه میکنن، بعد اصل رو به هم میریزن. من اتفاقا دقیقاً با پسرم سر موضوع UCLA و اینکه کارت‌های ورودی رو چه کار کنیم دقیقاً همین بحث رو باش داشتم که بیا اون اصل رو بپذیریم. اصل اول این است که ما نمی‌خوایم کسی بیاد اونجا و کارت نباشه، یعنی مردم شما دعوت کنید بعد بیان دعوت نباشه برشون گردونید چون مثلا جا نیست. اصل دوم نمی‌خوایم برای دانشگاه و برای دانشجویانی که این محبت و لطف کردن مسئله‌ای به وجود بیاد. وقتی این دو تا اصل رو می‌پذیریم پس ما باید یه رای پیدا کنیم. این که ما دلمون بخواد که عده چنین و چنان باشه موضوع کم اهمیتیه، اینو هیچ وقت نباید فدا کرد. پس باید یه راهی پیدا کرد که کارتا رو بدیم که آدمایی که میخوان بیان بتونن بیان و کسی هم نیاد که جا نباشه یا کارت نباشه، در این عالم دردسر و مسئله درست نشه. روزی که این اصل هست شما معلوم انتخاب دیگه میکنید، ولی اگر شما خودخواهانه بگید من دلم میخواد اونجا شلوغ بشه بسا بهتر شلوغ باشه، دعوا بشه، سولد اوت بشه، ده برگردن اصلا راجعش مردم چی میگن، خب موقع اوج و عمق خودخواهی شماست و زیاده خواهی شماست و اون وقت است که معمولا هیچی نخواهید داشت. و اصولا یه همچین انتظاری ای برآوردن بشه شما فقط باید خیلی حالتون بد باشه که از یه همچین چیزی لذت ببرید که دیگران رو به زحمت و دردسر انداختید. به همین جد است که تو این گونه موارد یه مقداری باید سر هر موضوع بیستید که من چی کار دارم میکنم و هدف من چیه، انگیزه من چیه، فایدهی که برای من داره چیه. این همون مثالی بود که گفتم در خصوص منی که میخوام برم کراوات بخرم باید یه اصولی رعایت کنم و الا خودم به راحتی میتونم فریب بدم. و گول بزنم و گرفتار بشم. البته ما بیماریایی داریم که وارد این حریمی میشه که آدما برخی از وقت 50 دفعه جراحی میکنن. حالا نمیخوام بحث بیماری رو در شما بکنم، ولی رفتار. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی فکر کنید میخواید بزنید باید خواهش کنم صبر کنید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم. هر جور
بدید. نه من جوابمو گرفتم.
در حال حاضر خودتون باشید. تمام. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوک
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
با سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی و تبریک سال نو.
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه هفته بامداد درباره قوانین طلایی رابطه مناسب با فرزندان خواهد بود.
دکتر شیرین نوروی متخصص در EMDR و بایو فیدبک
و دکتر پیمان رعوفی با تجربه کار با بچه های آتیستیک از شما دعوت میکنیم تا در این برنامه رادیویی همراه ما باشید.
گفتگو با متخصصین قوانین اوفک درباره تحریمات اخیر بر ایران و اثرات وخیم آن بر اشخاصی که با ایران روابط تجاری و مالی دارند. دکتر مکس علوی وکیل فدرال و دکتر مهدی حائری 9 ژانویه ساعت 1 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد، در خطی که رفت ایشون ما رو گرفتن. اجازه بدید که صحبتونو باشون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببخشید که قطع شد.
شما یه خلاصه یک دقیقه‌ای بفرمایید از موضوعتون، چون ممکنه برخی از شنوندگان تازه به ما ملحق شده باشه.
بله، همین دیگه که من از صمیمیت و رابطه و عکس العملام چه رابطه برام عجیبه، میترسم، اینجوری بود.
خب حالا چیز خاصی هست که به خاطر اون لطفی تلفن کردید؟
بله، داشتم میگفتم مثلا مثال گفتین بزنم، گفتم که مثلا فکر کنید من خیلی منتظرم مثلا که ببینم این آدمو، خیلیم تنگ شده خلاصه، بعد مثلا میخوام برم ببینمش. باور کنید پشت درک وایسه برام، حالا خود درک وا میشه، یه جوری رفتار میکنم که انگار مثلا مهم نیستی، برام تنگ نشم تو رو اومدم دیگه.
حالا سوال من جواب دید، فکر میکنین که اگه بگید دلم تنگ شده اومدم چه میشه؟ آخه شما باید یه ذره نگاه کنید به چرایی ذهنتون. شما فقط میتونید به این عنوان باشه که اصلا هیچ وقت دلتون نمیخواد به کسی نشون میدید، به کسی علاقمندید.
دلم میخواد شاید از عکس العمل طرف میترسم.
چه بشه؟ از عکس العمل طرف که چه بشه؟
که مثلا شاید انگار مهم نیستی که دلم قراره بر من تنگ بشه.
او برگرده به شما بگه تو اینقدر مهم نیست که دلت برای من تنگ بشه. نه دیگه، حالا دیگه
نه اینکه بگه، ولی مثلا اینطوری بشه، مثلا بفهمم یه جوری.
خب شما با اینکه نشون میدی دلتون تنگ نشده که مشکلی رو حل نمی کنی. نه عزیز، ببینید شما نه شما رواب نه ببینید شما روزی که خالی هستید و تنها هستید و کسی نیست و نگران میشید و او با کی هست و با کی نباشه و من چی میشم و آیندم چی میشه، میره سراغش. روزی که رفتید اونجا چون خودتون برای خودتون یه دنیای ذهنی درست کردید با واقعیت ها نمیخونه، یا چون یه تصویر و تصوری دارید که زن نباید این کارا رو بکنه یا اگر این کارا رو بکنه اون ضررها و خطرها رو داره، بعدن کنار میکشید. بحثا همون عزیز، برای که شما مادام که نتونید بگید که در اون لحظه‌ای که تصمیم به رفتاری میگیرید چرا، خب بحث من یه بحث احتمالی است. ولی شما دلتون برای یه کسی به قول خودتون تنگ شده، رفتید اون در رو تا زمانی که زنگ زدید هم هیجان دید در باز میشه، چی میشه؟ یعنی این آدم الان تبدیل چی میشه؟ یا آدمی که در ذهن شما بوده تبدیل میشه به یه آدم واقعی. خب اگر شما یه آدمی هستید که یه بت تراشید و تو ذهنتون یه کسی رو ساختید، حالا جلوتون یه کس دیگه است، خب معلومه شما نمیتونید این آدمو ببینید، شما دو آدم ذهنیتون رو ببینید و این ممکنه اصلا کاملا برگرده به دنیای تخیلی و خیالاتی شما. شما یه آدم خیالاتی هستید که جهان رو در ذهنتون میسازید، با واقعیت ارتباطی نداره. بنابراین اونه که مسئلتونه.
شاید من فکر میکنم که مثلا انقدر شاید فکر میکنم مثلا دخترهای دیگه شاید کارهای خیلی بهتری بلد بودن، شاید مثلا
شاید
بلد بودن چطوری رفتار کنن.
من شاید بلد نیستم. شما هدفی ندارید، شما چیزی که دارید تو ازش استفاده نمی کنید، راجع به هدفهای دیگه به چه ارزش به دخترهای دیگه چی کار دارید؟
همین چیزی احساسی که دارم و نمیتونم ازش استفاده کنم.
نه.
یا مثلا فکر کنیم میشینم بعد یهو به خودم میگم الان چی کار کنم، مثلا الان چی بگم.
خب برای اینکه شما یه کسی هستید که هیچ چیزتون عادی و طبیعی نیست، از همش رول و نقش، مثل آدمی که توی نمایشنامه است یادش میره جمله‌ای که باید بگه. شما خودتون نیستید.
اصلا آخه اینطوری معمولا نیستم، ولی از ترس اینه که هر چی تو مثلا یهو ذهنم یهو خالی میشه. خب اصلا نمیدونم چرا اینطوری میشم.
برای که یک آدم نگرانی هستید و نقش بازی میکنید. شما رول بازی میکنید، درست مثل یه هنرپیشه که خطی که باید بگیره یادش میاد. برای که واقعی نیستید. برای که تمام
رولی بازی میکنه. نمیدونم خودم چه رولی دارم بازی میکنم، ولی میدونم که خودم رو نمیتونم
رولی رو بازی میکنید که من تنها نمیخوام باشم، میخوام با دیگری باشم، ولی با دیگری که میخوام باشم نمیخوام آنگونه باشم که توی رابطه باید باشم. و یا بعدن فکر میکنم این چیه؟ مثل آدمایی که تلفنی با یکی صحبت میکنن، یا آدمی رو در ذهنشون میسازن، وقتی میرن میبینن زور میزنن که اون آدمو تبدیل کنن به اون چیزی که خودشون دلشون میخواد داشته باشنش که نیست، و خود این یه نوع خودفریبیه. حالا به هر حال شما با یه آدمی آشنایید، میخواید با این آدم باشید، دوستم دارید باشید، تموم شده رفت دیگه، برای چی فکر میکنید؟ برای چی دنبال موضوع میگردید؟ حرفم نذارید نزنید. مفهوم صمیمیت اینه که من نه تنها حرفی ندارم بزنم، تو سوالی هم بکنی حتی اگه دلم خواست جواب نمیدم، من با تو راحت. ولی روزی که آدم بازی میخواد بکنه، خب باید مواظب ذره ذره حرفا و حرکاتش باشه دیگه.
خب شاید وقت... میترسم، شاید نمیدونم، فهم کنم که میترسم اگه یه چیزی بگم بعد مثلا بره.
خیلی خب
شما... بعد یه کاری بکنم بگه مثلا نمیدونم.
نه ببینید بی خودی باید نقطهای بازی نکنید. یه چیزی بگید بره، معناش این است که من اگر خودم باشم معلوم نیست اون بمونه یا بره. خب همون تکلیف روشن کنید، شما هرچی دلتون میخواد بگید، هرچی دوست دارید یا درست میدونید تو بگید. رفت رفت، نرفت نرفت. پس شما هدفتون نگه داشتن اون آدم با نقش، همینی که میگم رول بازی میکنی. من بدونم اگر خودم باشم حرفمو بزنم طرف میره، خب میزنم که بره. من چرا باید نزنم؟ من چرا میخوام یک کسی رو به دروغ و یا به گونه وانمود کردن نگه دارم؟ چرا؟ شما نقش صمیمیت رو متوجه نیستی. نقش صمیمیت یعنی من اول حرف میذارم بعد فکر کنم، بعدم وقتی حرف زدم میبینم حرف پرت و پلا گفتم، میگم ببخشید مزخرف گفت، هیچ اشکالی هم نداره. شما روزی که دلتون نمیخواد چون فکر کنید تو دادگاهی هستید که همکنون ممکنه حکمی علیهتون صادر بشه، خب معلومه حتی وکیلتون میگه حرفم نزن. شما همیشه یه تصویر و تصوری دارید که در یه دادگاهی هستید که در حال محاکمه اید و یک لغت اشتباه، یک حرکت اشتباه میتونه منجر به محکومیتتون بشه. خب این نگاه یه آدمی است که فکر میکنه گناهکاره و دیگرانم بدند و منتظر فرصت برای گرفتن انتقام. این برمیگرده به حرمت نفس بسیار کم. نتیجتا من در جایی که میرم اون احساس ندارم، یعنی اون رو کاملا میشناسیم. به همین جهت است که یه چنین آدمی مثل شما معمولا از نظر ذهنی نه از نظر ارتباطات تنهاست. مفهوم تنها این که من بدم تو بدی، رابطه بده، نه چه رابطه‌ام بده. پس حالا منی که مجبورم بیام سراغ تو، حالا که اومدم معطل موندم که خطراتش رو چیکار کنم. درست مثل آدمی که مجبور میشه تو جمع دوستانش مشروب فراوون بخوره، حالا باید پشت فرمونم بشینه، و یا وانمود باید بکنه که مست نیست و خودش و بقیه رو به خطر بندازه. خب معلومه گرفتاری عزیز. علت چه این است که شما حتی من راجع به ازدواج قبلیتون حرفی نزدم، نشون میده که با یه همچین ذهنیتی که دارید به راحتی اول خیلی خیلی سخت میگیرید، بعدن یه دفعه ول میدید، اونجا رو که باید ببینید هم نمیبینید. علت چه این است که درست مثل آدمایی که میگن برو تو استخ یه ذره پاشو میزنیم، یه سر رو یه ذره پاشو میزنیم، یه دفعه یا هولش میدن یا خودش خودشو پرت میکنه میگه بذار خلاص کنم خودم از این دو دلی. و شما احتمالاً ازدواج اولتون هم همین کار کردید، الان هم دارید واسه همین کار میکنید. یعنی به این نشون دهنده این است که من به آنچه که درست است و یا دوست دارم اونقدر آگاهی و توانایی برای ارزیابیش و برخورد درستش ندارم و اینجاست که گرفتار میشید. و اینجاست که توصیه میکنم با یکی صحبت کنین عزیز. یعنی این نشوندنده پایین بودن حرمت نفسه و یه قضاوت و نظر بدی راجع به خودتون و دیگران داشتن. یعنی از نظر من یه آدمی مثل شما اینگونه که توصیف میکنین یه آدم تنهایی است، ولی از اونجایی که به هر حال یه سن و سالی دارید، تو ازدواج کردید، تو جدا شدید، تو به هر حال از یه چیزای اونقدر نگران نیستید، خودتون درگیر رابطه میکنید، بعدم از یه آدمی خوشتون میاد ولی نمیتونید به این احساس خودتون اطمینان کنید، برای که نمیدونید که چقدر اون آدم هم واقعی است، صمیمی است، صادقه و یا چه خواهد شد، و بعدم نمیدونید بعدش چه کار کنید. بنابراین مثل اینکه من شما رو برم یه نفر رو برسونیم که رو زمین افتاده بریم تا بیمارستان، بعد بگن حالا چون دکتر نیومده شما خودتون جراحیتون هم بکنید، خب اونجاست که شما میمونید، اونجاست که نمیدونید چه کار باید بکنید. بنابراین ولی کمک بگیرید عزیز. حالی که شما دارید بیشتر گمی و گیجی است و بیشتر پایین بودن حرمت نفس و سلف استیم. یعنی اون
یه بار من با شما صحبت کردم، شما من گفتین که من ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری ندارم.
اون ممکنه، من اون من یادم نیست به هر حال ظرفیت
نه کلا، ولی میخوام بدونم که خب اینا رو از کجا باید شروع کنم.
یه مغازه‌ای هست من میگم برید به عزیز ببینید ظرفیت
نه جدی میگم
نه منم جدی میگم ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری یعنی که اول من خودم خوب بدونم و شما خودتون خوب نمیدونید، دوم دیگران رو خوب بدونید اونم نمیدونید، سوم که حاضر بشید خطر کنید، ریسک کنید. یکی از مشخصات شجاعت قبول خطر و ریسکه، شما میخواید بی خطر حرکت کنید. یکی از اونها آزادیه، اگه آدم احساس آزادی نکنه اصلا میگن عشق فرزند آزادی. شما هیچ کدوم از اونها نیستید. بنابراین وقتی گفتم ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری یعنی شما از اون ویژگی ها دورید عزیز، یعنی اون نگاهی که راجب خودتون و دیگران دارید به عشق ارتباطی نداره. من اگر کسی هستم که از آب وحشت دارم، شنا هم بلد نیستم، این که میخوام بپرم تو اقیانوس از این ور اقیانوس برم اقیانوس و رکورد شنای جهان رو بشکنم، خب معلومه یه بازیه دیگه. آرزوی من میتونه باشه ولی عملی نخواهد بود. من حالا راجع به اون بحثی که اون موقع با شما داشتم حرفی ندارم. من و شما قرار است که یه ظرفیتی داشته باشیم که از خوبی و مهربونی، یه ظرفیتی حتی برای آسیب پذیری و خوردن آسیب و حساس نبودن نسبت بهش. من کار درست و مناسب خودم رو میکنم، ممکنه بعدن اشتباه بشه، ولی درست مثل بحثی که داشتم حال نمیدونم با شما، شما میخواید برید دنبال یه حد اکثری که اصلا وجود نداره و در نتیجه به دنبال یه تضمینی هستید. اما یکی ازتون مرسی اصلا دنبال چه هستید اون یه ذره براتون مسئله است. ولی شما میگید یه آدمی رو دوست دارید، اونم شما رو دوست داره، ولی اگر اشتباه نکنم، ولی که من برخلاف وقت متاسفانه مخلوط بگم، ولی هیچکدومتون قصد ازدواج ندارید، درسته؟
بله.
خیلی خب، شما آیا دلتون میخواد با ایشون رابطه خوب و خوشی داشته باشید؟ چه خطری شما رو تهدید؟ خیلی خب، پس چرا نمیکنید؟ چه میشه؟ این شما که نمیخواید آینده با این آدم داشته باشید، او که به شما قول و قرار نگذاشته آینده با شما نداره. شما میخواید با او باشید، اونم میخواد با شما باشه. اگر از نظر باورها و اعتقاداتون مسئله ندارید، چه اشکالی سر راه، چه خطری میتونه برای شما اتفاق بیفته؟ چه اتفاق بدی میتونه بیفته؟
اصلا نمیدونم واقعا.
نه نرید سراغ نمیدونم. نه آخه شما چه خواهد شد؟ مگر اینکه شما چند تا فرض دیگه دارید. یک، این آدم بعد از مثلا داشتن رابطه با من میره چون هدفش اینه. دو، من اصلا به هر دلیلی از نظر بدنم یا از نظر رابطه جنسی اصلا تحفه ای نیستم، کسی نیستم، پس احتمالا این آدم من رو همچنان این گونه ببینه. اتفاقا یه گفتگوی توی کروز داشتیم، به دلایل یکی از دوستان یه بحثی داشت که واقعا یکی از نعمت‌های بزرگ روزگار اینه که انسان آمده لباس رو درست کرده، تنش کرده و در نتیجه از آدم‌ها یه چیزی ساخته خیلی از وقت بهتر از اون چیزی که هستن، حالا به دلیلی که اتفاقی افتاده بود. خب اینا یه مقدار واقعیته. بسیاری از آدما اصولا ماجرای خجالتی بودنشون یا یه مقدار دوری گزینیشون به خاطر احساس بدی است که راجب خودشون دارن و یا فکر میکنن که دیگران اگر اونها رو آنگونه که هستن ببینن بستا اوریان نیکد دوست نخواهند داشت و خوششون نمیاد. خب اینا یه مقدار واقعیاتی است که برمیگرده به پیامایی که ما به خودمون دادیم و در نتیجه من اگر فکر کنم که شما اگر کتاب منو بخونید نظرتون راجع به من میشه بین 1 تا 10 8 ولی اگر منو ببینید میشه 2، خب ترجیح میدم کتاب رو بخونید منو نبینید. و این تفاوتی است که من درباره جنبه‌های مختلف خودم قائل هستم. به همین جاست که بسیاری از مردم در روابطشون آهسته حرکت میکنن، نه به خاطر اینکه رابطه رو میخوان آهسته ادامه بدن، به خاطر اینکه نگرانیشون از اینه که اون آدم اگر انتظار و توقعی بیش از اون داره که من هستم، خب بعدش من اذیت میشم، آسیب میبینم. این همون چیزیه که من سبب میشم من کاملا با این بلایند دیت کردن ها مخالفم که شما در خونه رو باز کنین یا آدمی رو ببینین، چون بسیار از آدم ها وقتی در خونه رو باز میکنن یا در خونه ای باز میشه دوتا آدم هم دیگر میبینن، یه حال بدی که پیدا میکنن که من امشب چجوری رو این رو یه جوری به آخر برسونم و از شر این زن یا مرد خودم رو خلاص کنم و لعنت میکنن اون کسی که این آشنایی رو موجب شده. علتشم این است که احساس میکنن این کیه. من فراوون دیدم آدمی که من گفتم وقتی در رو باز کردم یا در رو برای من باز کرد، میخواستم مثلا اگر عموم یا دایی می کار کرده محکم بزنم تو سرش که این چه معرفی بود، این چه پیشنهادی بود. و حالا ای به این کار اینه، اون پسر و دختری که احساس میکنه دیگری اینقدر بدش آمده و نخواستتش از هم پاشیده میشه، شما 4 دفعه آدم ها بیان و جا بخورن از این که من یا شما کسیم، من معلوم از با در میام. به همجاست که من باش مخالفم. اینی که عرض میکنم اگر شما کسی رو بهتون معرفی کردن، برید یه جوری این آدم رو از دور ببینید و خاطرتون آسوده باشه در کلیتش این آدم رو میپذیرید و میپسندید و به نظرتون خوب میاد. ولی هرگز نرید، من ابدا با این ملاقات های به قول معروف کور که واقعا مال آدم کوره در حالی که قرار در اینجا بینایی وجود داشته باشه مخالفم، برای که ضربه میزنه با آدم و خیلی از اوقات بسیاری از آدم ها همینجا آسیب خوردن، با کسی دوست شدن بعد از 1-2 جلسه اون رو رها کرده رفته برای که به این نجرسته که تو به گونه ای خوب نیستی و این پیام ها بسیار کوبنده و ویرانگره. به همجه است که با کسی صحبت کنید، ولی مشکل جدی میتونه باشه. مواظب خودتون باشید و در این رابطه هم بیخوری کاری که دوست ندارید تو درست نمیدونید انجام ندید، فقط به صرف این که دیگران میگن یا باید چنین باشه. برای خوش آشان
بودید. مثلا همه به هم میگن که مثلا تو خیلی کم محلی میکنی، بی محلی میکنی، نمیدونم هی زنگ بزن هی قرون صدقه برو. من خیلی نمیتونم.
من اونا نبه، این باز نرید سراغ همون حرفا، این که میتونید یا نمیتونید. اگه یه کاری رو واقعا حس و احساس میکنید بکنید، که نمیکنید هم نکنید، بی خودی گوش به حرف این توصیه های عجیب و غریب بنایید. برحال موضوع خودتون باشید، خوشحال شما
باشید. خیلی ممنون،
تمنام میکنم،
خدا بزن.
شنگار عجمن 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. من با پرهام و فرید و پسرم روز دوشنبه 16 ژانویه که روز مارتین لوتر کینگ هست در UCLA ساعت 6-9 بعد از ظهر سمینار حقوق بشر رو به زبان انگلیسی و فارسی خواهیم داشت. ورود رایگان هست، ولی باید کارت ورودی رو در اختیار داشته باشید که هم از کلاس های من، هم دفتر من، هم بعدن که 2 مرکز رو اعلان خواهم کرد، ولی بیش از همه میتونید از خود دانشگاه و یا انجمن دانشجویان یا از طریق، حالا اعلانش رو خواهم داد، از طریق اینترنت اونها رو دریافت کنید. بنابراین دوشنبه 16 ژانویه سمینار حقوق بشر از 6-9 بعد از ظهر در UCLA، ورود رایگان است با کارت ورودی که در اختیار خواهید داشت. همچنین روز سه‌شنبه 17 ژانویه از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. بنابراین سه‌شنبه 17 ژانویه 7:30 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس برای 24 ساعتش $100. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش رو فقط از چای اینفرا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای اینفرا.
پخش از شرکت گلچین.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید و فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می‌کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید یا پدران و مادران شما نمی‌توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سی‌دی‌های نصرت را سفارش دهید. 310-207-0771.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
با من این آقای دکتر.
بله بفرمایید.
آقای دکتر با هیپنوتیز چه توانایی به حرف آوردن کسی میتونه باشه؟
ببینید عزیز ماجرا این هست که اولا آدم ها اگر نخوان هیپنوتیز بشن نمیشن، چون هیپنوتیز یه نوع تسلیم شدن به یه تکنیکه. درست بسید که من به شما بگم کلید اتومبیلتون رو من بدید تا من سوار اتومبیلش هم برم. اگه شما من کلید ندید، من احتمالا نمیتونم ماشین شما رو این ور اون ور برم. پس تو هیپنوتیز اولا آدم ها باید یه آمادگی برای رضایت و تسلیم شدن به تکنیکی که ازش استفاده میشه برای هیپنوتیز رو نشون میدن. دوم، در هیپنوتیز معمولا اون موانع یا اینهبیشن ها، اون عواملی که سبب میشه من درباره یه موضوعی حرفی نزنم یا حس و احساسم رو ابراز نکنم، میتونه به مقدار زیادی بره کنار و بنابراین افراد بدون نگرانی هایی که معمولا در حالت عادی دارن حرفشون رو یا حس و احساسشون رو بیان کنم. بنابراین من اگر فرض کنید از یک کسی بدم بیاد و وانمود کنم خوشم میاد، من اگر توی هیپنوتیز ببرم احتمال این که چون یک مرحله است که کنترل هامو کنار میگذارم بیان کنم که من از این آدم بدم میاد بسیار زیادتره. ولی از اونجایی که در هیپنوتیزم همیشه هوشیاری و آگاهی وجود داره نسبت به شرایطی که درش هستم، ممکنه همچنان حرفی نزنم و یا به گونه‌ای موضوع رو دگرگون کنم. ولی اگر فرد تکنیک رو تا حدودی بدونه و احساس امنیت و آرامش بکنم، خب هر کسی میتونه خودش باشه و اون حس و احساس واقعی خودش یا عقیده و نظرش رو ابراز کنه. بنابراین درست مثل آدمی که فرض کنید کمی مشروب میخوره، نمیگم شامل عالم است، مشروب میخوره، حالا حرفایی که قبلا نمیزد رو حالا میزنه و میگن مستی و مثلا راستی، یعنی اون موانع بازی و نگرانی و تظاهر و تعارف و اینا رو کنار میذاره، خب اون احتمال هست. ولی اینکه حتمی و قطعی باشه نه. حالا به دنبال چه هستید که این موضوع مطرحه؟
به دنبال مسئله هستم که توی خانواده اتفاق افتاده و حالا به این فکر فقط افتادم که فقط بشه اعضای هیپنوتیزم این شخص را به حرف در آورد که بره توی اون حالتی که حقیقت رو یه جوری بیان کنه.
خواه معلوم نه در طرف نه. اگه کسی نخواد حقیقت رو بگه، اولا یک هیپنوتیزم میشه، دو میتونه در هیپنوتیزم، چون میشه همیشه اداشو در ورد وانمود کنه هیپنوتیزمه، ولی حرفایی که شما میخواید ازش بشنوید رو نشنوید. بنابراین این راهش نیست عزیز. این راه این که کسی حقیقت رو نمیخواد بگه، خب حقیقت رو نمیخواد بگه دیگه. این که
آخه یه حقیقتی که مسئله آبروی شخصه، به خاطر این میخواستم از حضور کنم.
بله
موضوع
نه.
دیگه آیا دراگی که استفاده میکنن آیا این رو میتونه به یه حالتی اون شخص رو ببره که کاری که میکنه به یادش نیاد؟
برخی از اوقات برخی از مواد مخدر هستن که یک مرحله فراموشی موقتی رو یا مربوط به برخی از کارها رو به خاطر میارن، ولی تعداد این مواد مخدر اگر برای ما 50 تا ماده مخدر مختلف داریم، شاید یکی دو تاش هستن، اونم در افراد خاصی در یه زمینای. ولی اگر کسی حرفش به این بازی ها و بهاناست یا ذهن شما این است که چون تحت تاثیر مواد مخدر بوده یک کاری کرده که الان یادش نی، غالب اوقات دروغ.
پس تقریبا میشه گفتش که اون
هیپنوتیزم
یه حالت هوشیاری داره.
همیشه داره، هوشیاری بیخبری نیست.
بازی.
نه ببینید، شما اصلا در مرحله هیپنوتیزم همیشه آگاهید که تو هیپنوتیزم هستید و میخواید همکاری کنید و بنابراین اون راه رو و اون ذهن رو میبرید، چون قسمتهایی از مغز رو بیشتر فعال میکنه، خاصیت تلقین پذیری سجستبلیتی رو افزایش میده، فرد وارد یه مرحله ترانس میشه، اونم تازه درجاتی داره. به همین دلیل است که شما اگر یک کسی رو هیپنوتیز کنید، چهار تا سوال ازش بکنید عادی، ممکنه واقعا صمیمانه جواب بده، اما اگر سراغ یه موضوع مشکلی رفتید یا مطلبی که نخواد بگه، ممکنه نگه یا عوضش کنه یا از هیپنوتیز بیاد بیرون یا وانمود کنه هیپنوتیز میاره دیگه نباشه. به همین جد است که آدم ها در هیپنوتیز دو جاست که از هیپنوتیز بیرون میان، یکی وقتی که خطر مرگ دارن، مثلا شما فرض کنید مردمی رو هیپنوتیز که گفتید خیلی گرمه، عرق کردن، آب بدنشون از یه حد که بگذره به دلیل خطری که اونجا وجود داره از هیپنوتیز بیان بیرون. دوم این که شما از یه آدمی انتظار یه رفتاری مخالف اصول اخلاقیش داشته باشید که او اصول اخلاقی میدونه، فشار بهش بیارید، مقاومت میکنه، از هیپنوتیز میاد بیرون. به همجه است که هیچ کسو نمیشه برد تو هیپنوتیز و رفتاری رو کرد که خودش درست نمیدونه. اینی که این منو بردن به هیپنوتیز و از من چنین و چنان خواستن با واقعیت نمیخونه. به هر حال همیشه هوشیاری سر جاشه. این که اتفاقاتی که در مرحله هیپنوتیز افتاده رو در آخر هیپنوتیز به من شما بگن که اونا رو فعلا فراموش میکنید و به خاطر نمیارید و بعد شما رو به مرحله آگاهی بیارن، اون موقع مطالبی که در هیپنوتیز گذشته یادتون نیست، ولی اگر شما رو هیپنوتیز کنن و بگن اونا چه بود، راحت بیانش میکنید. درست مثل پرونده ایست که بردن شما ندارید، ولی اگر یه موقع بیارنش شما مرتبه میشه بهش نگاهی کرد. ولی از طریق هیپنوتیز به دنبال درک و کشف حقیقت و واقعیت نرید، چون معمولا کاری نمیکنه. همیشه راههای دیگری برای حل مسائل هست با توجه به موضوعی که دارید. یا به هر حال خیلی طریقه مطمئن نیست، اگر قرار بود که این طریقه مطمئنی بود احتمالاً در سیستم‌های قانونی ازش استفاده می‌کردن که البته می‌دونید نمی‌کنند.
بسیار ممنون.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم
ازتون. خیلی سلام کنم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر خلاقی؟
بله بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی ممنونم که من اجازه دادین باهاتون صحبت کنم.
سعادتیست برای من. بفرمایید.
متشکرم. من امروز زنگ زدم به شما در مورد مسئله در مورد پسر 7 سالم صحبت کنم و مشورت کنم.
بفرمایید.
من یک پسر دارم، 7 سالش هست و تنها پسر بچه ماست. من و پدرش تازگی متوجه شدیم که یه مقدار حرکات سکشوال اکت به نظر ما ابنرمال داره، ولی میبی شما بگید که کاملا نرمال هست. خیلی تمایل به کانتکت فیزیکی داره، حاک میکنه بچه ها رو خیلی زیاد، بوس میکنه از لباشون و یه مقدار در مورد مطالبی صحبت میکنه که خیلی از نظر ما مطابق سنش نیست.
نه ببینید، نصب کنید. اولا برخورد افراد در یه زمین های همیشه باید محدود باشه. من بارها عرض کردم لب کودکان رو نباید بوسید، برای که اون یه رابطه خاص داره. مهم نیست بچه یه ماهشه یا یه سالش یا 10 سالش. ماجرای نزدیک شدن به بدن دیگری فقط وقتی مطرح است که اصولا مسئله جنسی مطرح نباشه. از دست دادن دو تا آدمه، یا به اصطلاح هاک کردن دو تا آدمه، یا حتی این بوسه های به نظر من هوایی و فضایی که آدم ها به هم نزدیک میشن، دوتایی تو هوا لبها رو رها میکنن. ولی اگر یک کسی در این ارتباطات دلایل و انگیزه ها یا هدف های جنسی داره، خب موضوع مطرحه. فرزند شما برخی از اوقات میتونه به دلیل تنها بچه بودن اینا رو فقط به عنوان میل و کوششش برای نزدیک شدن بیان کنه و هیچ معنایی نداشته.
من فکر نمی کنم اینطور باشه. من الان ماجرا رو براتون توضیح میدم. اول از همین که بچه یه که یه مقدار از من فکر می کنم از عدم نالج خود من، چون قبلا برنامه شما رو گوش نکرده بودم و خب
ببخشید اگه بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم. از صداتون جان.
یه مقدار بعد از اینکه من متوجه شدم که شما چقدر در مورد اینکه فرزندی که با پدر و مادر جنسش مخالفه، یعنی پسر با مادر و دختر با پدر، یه مقدار کانتکت فیزیکیشون باید کمتر باشه. بچه‌ای بود که همیشه تو بغل من بود، من خیلی زیاد بوسیدمش ولی هرگز از لب نه. یه مقدار این حالت براش حالتیه که خیلی اوکیه و اصولا بچه خیلی پر انرژی و وارمی هست، اما تا اینجای قضیه خب هیچ مسئله نیست. اما
نه، مسئله هست اگر بینه مثلا 4 تا 6 7 سالگیش بوده اون درست نبوده.
بله.
یعنی 4 تا 6 7 سالگی برخورد مادر با پسر باید خیلی خیلی محدود باشه، درست مانند شاید بشه گفت یه آدم بزرگ سال، برخی از اوقات حتی قریبه.
میتونم بگم که اینطور نبوده.
اونجا سبب میشه که عزیز اون تمایلات جنسی که باید بره سراغ خاموشی و فراموشی نره و بنابراین فعال باشه. خب
بله، الان دکتر ما دو سه روز پیش با این یک کازین 5 ساله داره، یک دختر بچه 5 ساله هست، توی خونه داشتم بازی میکردن، یک دفعه من متوجه شدم که خیلی سکوته و رفتم تو اتاق، دیدم که هر دوشون بلوزاشون رو در آوردن، زیر پوشاشون هم در آوردن، ولی پایین شلوارشون تنشونه و لخ شدن، هم دیگه رو هی دارن خاک میکنن و راب میکنن و هم دیگه این بدنهای لختشون زیر پتو و سعی کردم، چون اصلا احساس کردم کاملا این مسئله ابنورمال هست از نظر من اون صحنه، خیلی سعی کردم که هیچ سینی نسازم، هیچی نگم تا با شما مشورت کنم، ولی اومدم بهش گفتم که من و پدرت باهات صحبت کرده بودیم که شما حق این که لخ بشی در حضور دیگران نداری، به دلیل اینکه این پرایوسی شماست و شما پرایوسی تو فقط برای خودت نگه میداری و چون شما به حرف ما گوش نکردی ما الان یه مقدار از شما ناراحتیم، چون واقعا نمیدونستم که باید چی کار بکنم.
نه اون کارتون همون بوده، کاری که اولا شما به عنوان پدر مادر قرار نبوده این صحنه رو میگذاشتید اتفاق بیاد. ببینید این درست مثل اینی که بچه های ما رو بدزدن، مسئولیت بچه ها نیست که نذارن بدزدنشون، مسئولیت پدر مادر. بنابراین شما که پسری این چنین دارید هیچ وقت نباید غافل می شدید. این شما رو یک. ولی حالا که شدید موضوع رو باید کم اهمیت نشون می دادید، ولی فقط به همش می زدید و نشون می دادید فقط خوشحال و راضی از این کار نیستید، همین، بیش از این قرار نیست کاری بکنید.
حالا از این به بعد چیکار کنم دکتر؟ که مرتب میاد میگه که همکلاسیم به من گفته تو بویفرند من باش، من کراش دارم به تو، من بهش گفتم این حرفا مال ادالته، برو پیش بگو ما ادالت نیستیم، اینا مال ادالته و ما هر موقع با اون سن برسیم بعدا تصمیم میگیریم.
نه اصلا این بحث ها برای بچه من ناره، یعنی هم کلاسی دخترش این حرفو بهش میزنه.
بله.
اولا به احتمال قوی پسرتون دروغ میگه، ولی برفرض که بزنه حرف این است که خیلی خوب کراش داره که داره، یعنی موضوع رو بی اهمیت کنی. شما فقط قرار نیست بذارید به عملی منجر بشه و به رفتاری، و الا چه اهمیتی داره؟ بچه ها تو این سن و سال برخی از اوقات از هم خوش شدن میان و ماجرای کرش و چیزایی از این قبیل هم خیلی عادیه، کارش هم نمیتونین بکنین، برای حرف این هست که گفتی که خوب گفت، عیبی هم نداره. ولی شما قرار متوجه ببینید تو این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی رفتاره. آیا شما میتونید برید برگردید به دادگاه بگید این آقا از من بدش میاد و یا میخواد من بمیرم؟ خب بدش بیاد بیه فکر کن. اما اگر اقدامی کرد علیه شما، حتی اقدام کوچکی معنی داره. بنابراین شما هم در خصوص بچه‌ها فقط به اعمال کار داشته باشید و بعدم البته جزی از این اعمال گفتار است، اگر گفتار نامناسبه. ولی حرف اومده پسر 7 سالتون میگه دختری به من برگشته گفته که من تو رو دوست دارم، میگه خب آدم خیلی‌ها رو دوست دارن، گفته کراش دارم، خب داره که داره، تموش. اصلا موضوع رو مهمش نکنید، ولی شما باید یه چیز بدونید، فرزند فعالی دارید از نظر جنسی، چون بین 6 تا 12 وارد مرحله کمون یا لیتنسی بشه که نه تنها میتونه برای دیگران مسئله باشه، خودش در معرض خطره.
دکتر من خیلی نگرانم از همین جهت و دلیلی که الان هیچ اقدامی نکردم و به شما زنگ زدم اینه که یه مقدارم در مورد این مسئله نیاز دارم که خیلی به هم استپ
با استپ بگین چیکار کنم. شما قرار موضوع فرزندتون باشید عزیز. یعنی ببینید باز رفتم شما به من بگید وقتی پشت فرمون هستید میرید صندلی عقب یا مثلا میرید مثلا یه چیزی بردارید از صندلی عقب بیاید. شما رانندگی میکنید، شما بچه 7 ساله دارید که تازه اگرم این گونه نبود میگفتم مواظبش باشید. این فقط وظیفه شماست. یعنی شما
این قسمت کاملا قبول دارم. نیاز دارم که یه آگاهی به بچه‌م بدم.
اصلاً نه
میتونم کنترل کنم.
صبر کنید.
در ارتباط با مدرسه چه کنم؟
صبر کنید سرکار خانم. هیچ اصلا وارد این بحثا نشید. شما دقیقاً می‌خواید بحثایی رو مطرح کنید که اصلاً ضرورتی نداره. شما همه جا رو محدود می‌کنید. مدرسه هم محیطی است که بسته است و محدوده. و ضمن اگر لازم شد توجه مسئولین هم جلب می‌کنید. بله در اون حد اونقدر مسئله‌ای نخواهد بود. ببینید شما وظیفتون مواظبت و مراقبت به بچه چی میخواید بگید؟ چه بحثی میتونید داشته باشید؟ بیشتر تحریکش میکنید. این درست پس که شما به کسی برگید بگید اصلا خوردن غذا خوب نیست، خیلی کار بدی آدم غذا بخوره، شما فکر کنید هیچ اثری رو آدم گرسنه میذاره؟ نه، ببینید همچنان ماجرای شما این است که مسئولیتی که فقط و فقط متوجه شما و همسرتون هست یا آدمای بزرگسال دیگری که دوربر فرزندتون هستن، شما قرار مواظب فرزندتون باشید حتی اگر اینا نبود. حالا که چنینه، جمله‌مو باز تکرار میکنم، فرزند شما در معرض این خطر است که با آدمای بزرگسال ارتباط برقرار کنه و مرد، و اینو باید مواظب باشید. بنابراین شما مسئلتون رعایت اون اصوله، در نتیجه اگر فرض بفرمایید که فرزندتون آمد گفت که من شب میخوام یه جا سلیپ اوور به قول معروف داشته باشم،
نه ما نداریم.
بحثم راجع به هم است. توی همچی شرایطی شما باید بدونید که بچه ها میتونن به دلیل کنجکاوی هایی که دارن در خطر باشن. بچه عادی شما اگر بود مسئله نبود، بچه چون یه ذره غیر عادی است شما پاسختون نه، به خاطر حالش نه به خاطر یه بچه عادی. من با بچه عادی مسئله ندارم. بنابراین
خیلی هم در شرایطی بزرگ شده که ما خیلی پدرمادر کانسرنی بودیم از نظر کانتکت بیرون، نه طوری که بچه‌مون رو نگران کنیم، ولی به دلیل اینکه بچه بسیار سر به هوا و پر انرژی بوده از بچگی و بسیار زیاد معنی کلمه به اسم استرنجر رو اصلا نمیدونست، یعنی خیلی وارم و فرندلی بود از دوران
نه.
ما خیلی زیاد
نه
باهاتون
باز موافق نیستم، وارم و فرندلی نبوده عزیز. فرزند شما جزر تشنه بوده، یک و دوم احتمال داره شاید حالتهای منیک و شیدایی داره، چون خفیفش در شما میبینم. شما من بگید چقدر خانواده شما و همسرتون افسردگی و شیدایی و سرخوشی بوده؟ منیک دیپرشن دو قطبی.
والا من فکر کنم نمیدونم، خودم آدمی هستم که یه مقداری
مودسوینگ داری،
خیلی پر انرژی خودم فکر میکنم، ولی شاید شما که دکتر هستین بگین نه اونطور نیست. ولی پدرش آدم بسیار، من همه چیز رو اصطلاح غیر پزشکی به کار میبرم، پدرش بسیار آدم آرامیه، بسیار بسیار آرام و کم حرف. حالا شاید شما بگین دیپرشن هست، نمیدونم، نمیتونم اینو خیلی به طور قطع بگم، ولی میتونم بگم تا حدود زیادی کاراکتر پسرم مثل خود من هست.
خب حالش خوبه، خودتون چقدر حالات و احساساتون پایین و بالا میده؟ چقدر پر انرژی و فعالید؟ برخی از اوقات اونقدر ندارید انرژی رو.
نه نیستم، همیشه میتونم بگم بیشتر اوقات 95% اوقات پر انرژی و
خب
یک مقداری عصبی هستم دکتر.
آره
دان و آب ندارم، ولی یه مقدار بیشتر عصبی هستم، کنترل اعصابم و گهگداری از دست میدم سنف میکنم و نمیدونم این حالت رو حتی الان در مورد پسرم میبینم که گهگداری کنترل انگرش رو نمیتونه داشته باشه. وقتی از یه چیزی ناراحت میشه داد میزنه، بعد من باهاش آروم صحبت میکنم، میگم میدونم مردی ولی هیچ لزومی نداره داد بزنه، میتونیم باهاش صحبت کنیم و فیکسش کنیم.
حالا اون کمکه. نه ببینید، چون در من چون فقط به دنبال زمینه ارسی هستم که آیا وارد این صحنه میشه یا نه، چون به نظر من بچهای با این ویژگی احتمال کم، نمیخوام بگم حتی 50%، 10%، 15% این است که حالتهای هایپر اکتیویتی داشته باشن، بیش فعالیتی داشته باشن، حالتهای منیک و شیدایی داشته باشن، حالتهای بیقراری و رستلس داشته باشن، و یا یه ترکیبی از استراب که برای کنترلش از این مکانیزما استفاده میکنن. چون ماجرای تمایلات جنسی خیلی از اوقات در آدما به این دلیل فعاله که آدمای مضطرب و نگران هستن، چون یه سیستم
بله،
برای آرامش
بله.
ازش اینه که شما یه مقدار نگاه واقع بینانه تری به خانواده خودتون و همسرتون کنید که آیا زمینه هایی برای استراب و وسواس و حالت های بیش فعالیتی و منیک و دیپریشن اینا بوده یا نه، چون اون کمک میکنه که صحنه ذهنی کودکتون رو بیشتر بشناسید. و
بله،
بعدم
من در مورد پیش فعال بودن من میتونم بگم که حتی پسرم من وقتی بچه بود 3 سالش بود از دکترش خواستم که یه تستی بده برای هایپر اکتیویتی، و چون واقعا بچه هایپری بود و شما میدونین بهتر از من میدونین که دوستان عزیز ایرانی، خانواده ایرانی همیشه نمیگن شیطونه پسر بچه.
نه اونو متوجهم. حالا
من اصلا اینطوری
نه، ببینید عزیز، نه بذارید اول من چون متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ماجرا این است که تو 3 سالگی معمولا هایپر اکتیویتی میتونه خودشو نشون نده، 2 تا 4 احتمال منیکه. من نگران هایپر اکتیویتی فرزندتون بیش فعالیتیش نیستم، من نگران منیکم، چون یه ذره مسئله است. یک کمی با یه فردی چک کنید، مطمئن بشید که شناخت بیشتر بهتری از خانواده چک کنید، از رفتار فرزند.
من میتونم دوباره فردا با شما تماس بگیرم و باهاتون صحبت
اونو
کنم.
من حرفی ندارم، ولی شنونده ها خوشحال نخواهند بود از تکرار. حالا اگر لازم بود، بلکه حرفمون رو با هم زدیم، شما باید چک کنید. من و شما خیلی اطلاعات نداریم، ولی اگر با یه کسی چک کنید با اطمینان میتونید به این نتیجه برسید. حالا ایده
اینه که من بچه رو ببرم.
اول خودتون و بعد بچه. به هر بینندگان ارجمند، ببخشید شنوندگان گرامی، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش ماهی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه درمابر 60% تخفیف برای هر پکیج. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درمابر.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818 996 3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش 75 دلار به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818 996 3600، 818 996 3600. تارزنا فارمسی.